کارت این یک جلسه کارگاهیه با سه تا موضوع با سه تا سخنران عزیز. هر کدوم از موضوعاتی که مطرح میشه و سخنران ها لطف میکنن در موردش توضیح میدن، لطفا برای تهران ایه، یعنی حالا تو همون اونجایی که نوشته قسمت چت، سوالاتونو بفرمایید. بعد از اینکه سخنرانی ها تموم شد ما سوالا رو میخونیم و عزیزان جواب میدن. متشکرم. خب موضوع اول نحوه شکلگیری ساختار خدماتی در سطح ناحیه. تجربه دهنده اول آقای مهدی از اعضای سابق هیئت خدمات عمومی ایران، هیئت معتمدین. آقا مهدی خواهش میکنم میکروفونتون رو باز کنید و بفرمایید.
صدا میاد؟
بله، خوش اومدید.
من سلام میکنم خدمت شما و همه دوستای عزیزم. مهدی هستم، یه الکلی، و خوشحالم که سلامت میشه، خوشحالم که توی جمع شما و اینکه خوشحالم که راجع به این موضوع میخوام صحبت کنم. اینکه نحوه، اولا یه چیزی بگم قبل از هر چیزی، اینکه اگه من حرفی مثلا میزنم یا چیزی تو سرم هست میخوام بگم، صرفا اون چیزایی که خودم واقعا تجربه کردم، دیدم، و شاید خیلی مهندسی نتونم بیانش کنم، ولی واقعا اتفاقایی که برای من افتاده و دیدم و دوست دارم بگم به زبان ساده، به ساده این شکلی که میتونم صحبتم بکنم. من یادمه که نمیدونم 27-28 روز پاک بودم که منو یه دوستی برد توی یه جمعی که امروز ما به اون جمع میگیم مثلا ساختار ناحیه خدماتی، ولی ابدا این شکلی که الان ما داریم میبینیم خدمت میشه، در واقع در شکل گرفته، ساماندهی شده، اصلا این شکلی نبود. یه تعدادی از بچه ها بودن که چون تعداد گروه هاشون زیاد شده بود، جمع شدن دور همدیگه و با یه چشمنداز در واقع دور میخواستن که به همدیگه بیشتر کمک کنن. بعد شهرهای نزدیکترشون، ارتباطی که با شهرهای دیگه داشتن، از اونا هم دعوت میکردن که نمایندهشون بیان هم فکری کنن، مشورت کنن، خدمتگزار انتخاب کنن. در واقع همون مسیر خدماتی رو طی میکردن ولی با آزمون و خطا، و توی این موضوع خیلی هم چالش به وجود میاد، خیلی هم مسائل به وجود میاد، خیلی اختلاف نظرها به وجود میاد. خیلی کارا رو میکردیم از روی شاید در واقع نیت خیر، و خیلی از کارا انجام میشد از روی این که ما میخواستیم خدمتگزار بهتری باشیم. و کم کم حالا شکل گرفت. هر شهر من دارم یک کلاس قدمی من شرکت میکردم، اون اعضایی که تو کلاس قدمی بودن خیلی از شهرها در واقع داخلش عضواش بودن، مثلا از این شهر از اون شهر، اسم شهر رو نمیخوام بیارم، جمع شدن. بعد همین اعضا تو شهرهای خودشون شروع کردن پیام ایه در واقع به یک تازه وارد رسوندن و شکل گرفت. یعنی در واقع این آتیش ای آتیش گرمای ای یک جایی شروع شد. من خودم ناحیه سه یادمه که اولین خدمتم تو هم ناحیه سه انجام دادم. گروه تهران مثلا یه تعدادی شده بودن، بعد یه تعدادی از بچه ها میگفتن که خب حالا وقتشه که تو ناحیه دیگه تشکیل شده، دو تا ناحیه دیگه فعالیت میکنن، تهران هم الان نیاز داره که دور هم جمع بشیم، کمیته تشکیل بدیم، و و این کار انجام شد. این کار انجام شد. یادمه که سبد در سنت هفتممون قشنگ یادمه یه عددی بین 55,000 تومان یا 50,000 تومان منفی بود. یعنی بلافاصله که شروع کردن چهار تا وسیله گرفتن، در واقع همین برای در واقع شروع کار، همون چهار تا وسیله که داشتن می‌خواستن شروع کنن، 50,000 تومان یکی از اعضا کمک کرد که بلافاصله سبد که چرخید ماه بعدش اون مبلغ پرداخت شد. به همین سادگی که 80-90 سال پیش شروع شد، اینجا هم به همین شکل حالا تو نواحی شروع شده. من یادم خزانه دار بودم، یه سری از دوستان رو یادم که از شهر خودمون برای خدمت های دیگه اومدن، بچه تهران بودن. یه مدتی ما شروع کردیم در واقع از گروه ها نماینده هایی اومدن تو تصمیم گیری ها شرکت کردن، نماینده های گروه ها اومدن اونجا، از شهر ما کرج اومدن، از تهران اومدن، انتخاب کردن خدمتگزاراشون و کمیتهاشون، کم کم کمیتها قوی تر شدن، بازو گرفتن، کمیته کارگاه در واقع کارگاه گذاشت برای آگاهی و اطلاع رسانی بیشتر، با دیگران در واقع مچ شدن، شهرها با هم دیگه اوکی شدن که بعدش حالا منطقه در واقع شکل گرفت، این شکلی که حالا امروز هست و منسجمه. یادم من یه تعدادی از بچه‌ها زیاد شدیم توی ناحیه سه خدماتی، یه دوره خیلی خوب مثلا تعداد خدمتگزارا خوب شده بود، مثلا برای هر خدمتی که می‌خواستیم بگیریم، هر کمیته‌ای که می‌خواست بلند شد، 4 تا خدمتگزار 3 تا خدمتگزار بلند می‌شد. اون موقع یادم گفتن خب حالا مثلا اگر امکانش باشه و بهتره که یه ناحیه، یه شهری مثل کرج مثلا به عنوان ناحیه اف شروع کنه کار کردن، با حفظ همون صمیمیت‌ها، با حفظ همون دوستی‌ها، نمی‌دونم، با حفظ همون تجربه خدمات، اعضا اومدن یه ناحیه خدماتی دیگه اضافه کردن، شد ناحیه خدماتی 7 که در واقع کرج است، و به همون شکل با تجربه سریع‌تر، هرچی که ما جلوتر رفتیم برای نواحی بعدی و بعدی و بعدی کار آسان‌تر شد از نظر ساختاری، ولی خب جمعیت و درخواست خدمات‌ها که بیشتر میشه، خب کار هم در واقع فشرده‌تر و بیشتر میشه. نظم بهی، ساماندهی، حتما ساماندهی قوی تر میخواد. شکل گرفت الحمدلله. من تنها چیزی که میتونم بگم، حالا دوستای دیگه هم خدمتگزار هستن میان راجع به اصل موضوع صحبت میکنن، ولی اینی که به راحتی انجام شد، آسون نبود و با یک راهنما، یعنی یک راهنمای کار که اونم دفتر خدمات جهانی بود. من خیلی ساده میخوام اینا رو بگم که اگر ما جایی واقعا نمیدونستیم چیکار کنیم، واقعا نمیدونستیم مثلا این کاری که داریم میکنیم، حتی اگر نیتمون خیره، درست هست یا نه، همین الان همین چالش ها رو داریم تو سطح منطقمون، تو سطح نواحیمون، تو سطح هیئت معتمدینمون، ولی چون در واقع یک راهنما داریم، در واقع یک تجربه بزرگتر از تجربه خودمون داریم و به اون اتکا میکنیم، اکثر مواقع این مسائل حل میشه. دیر حل شده ولی حل شده، درست شده. گروه ها که زیاد میشن، نیاز هست که به گروه ها خدماتی داده بشه. اعضای گروه ها نماینده هاشون میفرستن به یک، در واقع به یک جلسه، من حالا اسمش هیئت و در واقع نشست خدماتی، حالا نمیخوام اینا رو بگم. وقتی تعداد گروه ها زیاد میشه، نماینده هاشون رو میفرستن که نماینده ها دور همدیگه جمع بشن، به زبان ساده که این نماینده هایی که با هم جمع میشن، در واقع کمیته هایی رو تشکیل بدن با حمایت سبد سنت هفتم و همون گروه ها، که وقتی این کمیته ها تشکیل شدن، بیان به همون در واقع گروه ها خدمت کنن. یعنی در واقع نواحی برای من امروز اینه، نواحی وقتی تشکیل میشه، انگار تجربه گروه های مختلف تو سطح اون ناحیه به همدیگه، در واقع بین همدیگه شیر میشه، یعنی بین همدیگه تقسیم میشه. ما همین امروز جلسه ناحیه داشتیم، ناحیه 7 امروز جلسه داشتیم، تو گزارش نماینده هم وقتی میخوندیم میدین مثلا این ضعف رو که الان اینو دارم میگم ما هم 3 سال پیش داشتیم، یا یکی از گروه ها یه چیزی رو مطرح کرد راجع به مثلا حادث جلسات، دیدیم چقدر خوب، چه تجربه خوبی، اگر این کارو ما هم بکنیم بد نیست، خیلی راحت میتونیم کار انجام بدیم، از تجربه بقیه هم در واقع استفاده کنیم. نماینده ها جمع میشن یک جایی به نام شورای ناحیه، اونجا در واقع کمیته ها رو تشکیل میدن، کمیته هم کارشون اینه که خدمات رو به گروه ها برسونن. باز در واقع بعد از نواحی، این نواحی رابطینی میفرستن به یک در واقع مجموعه بالاتر که از استان خودشون، از شهر خودشون، از ناحیه خودشون بالاتره، اونا جمع میشن در سطح در واقع منطقه خدمت میکنن، که حالا اون میشه شورای منطقه و حالا اون اصلا جزء صحبتی که میخواستیم بکنیم نیست. ولی یه چند تا موضوع هم بگم، نمیدونم چقدر ارتباط میتونه داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه، اینو تجربه کاملا شخصی منه. هرچی که ما جلوتر میریم، من همیشه اینجوری فکر میکنم، ما هرچی که جلوتر میریم تو AA، ابدا من احساس نمی کنم که حتما ما داریم رشد بیشتری میکنیم، ضریب خطاهامون کمتر میشه، ابدا من هیچ وقت این شکلی بهش نگاه نمی کنم. ما هرچی جلوتر میریم، خب دوستای تازه وارد دوباره پشت ما میان، یعنی دقیقا همون مشکلات که امروز در واقع بوده 5 سال دیگه ممکنه نباشه از نظر من، از نظر ما که 5 سال الان داریم خدمت میکنیم، ولی پشت ما 5 سال دیگه دوباره اعضای تازه وارد میان، یعنی دوباره همون چالش ها هست. هیچ تفاوتی نمیکنه که من چون حالا مثلا اگر این ناحیه داره 10 سال خدمت میکنه، خیلی رشد کرده، خیلی اوکی شده، واقعا شک نیست، چون دوباره عضوای جدیدتر میان همون در واقع گرفتاری ها رو دارن. منتها تغییری میکنه اینه که اعضایی که تجربه دارن، با تجربه تر هستن، راحت این موضوعات رو هضم میکنن، حل میکنن، چالش های جدی توشون کمتره. یعنی دیگه مثلا به خاطر یه جمله کتاب، من یادمه تو یکی از این نواحی یه کلمه ای از کتاب ما مثلا اینجا این بود، بعد شده بود این باعث شد ما شورامون یک بار پاشید، یعنی از بالا ریخ پایین، جدا شدن، بیرون شورا دعوا شد، یادم تو پارک دو تا از اعضا گلاویز شدن، همدیگر رو زدن، مش به همدیگه پرت کردن. ولی امروز مثلا همون مشکل یهو یه کتاب میاد با ترجمه جدیدتر، ترجمه روونتر، ویرایش چندم انجام میشه. ولی اگرم مثلا اعتراضاتی هست، اختلاف نظر، خیلی راحت رد میشه. وقتی ما تجربه میکنیم این نیست دیگه اون گرفتاری رو نبینیم، اصلا این شکل ای همیشه تازه است. یکی از تازگیاش هم اینه که شما الان تو جلسه مثلا کشوری مثلا حالا کشوری که الان فعالیت میکنن خیلی هم قدمت دارن، اگر یه گروه تازه تاسیس اونجا انجام بشه همین گرفتاریایی دارن که ما اینجا داریم. خیلی جالبه، من خیلی سفرهای در واقع خارج از ایران ندیدم ایشو، ولی در سطح منطقه خودمون خیلی از شهر رفتم، گرفتاری همه نواحی شبیه هم دیگه است، گرفتاری اعضا، گرفتاری منظور بیماری ها، همه شبیه همه، درمانمون هم شبیه همه. وقتی نواحی شکل میگیره، بزرگترین کمکی که نواحی میتونه به گروه ها بکنه اینه که نواحی وقتی شکل میگیره به گروه های تازه واردی که میان این تجربه هایی که پشتش درد بوده، آزار بوده، اذیت بوده، در واقع دیگران تجربه کردن، اینا رو به گروه های جدید، به نیروهای جدید، به خدمتگزار جدید واگذار میکنن که حداقل این مسیر تسهیل بشه. و نمیشم، یکی از چیزایی هم که در واقع تو ای ای هست و با در واقع دلیل حیات جاری بودنه، یکی از دلایلی هم که ما در واقع این ساختار رو داریم به خاطر اینکه جاری باشیم، یعنی همیشه در واقع از یک عضوی که وارد میشه تا اونی که تو هر جای در واقع اداره خدمت میکنه همیشه یه رشته اتصال بینشون باشه. اون رشته اتصال هم گروه ها هستن، نواحی هستن، منطقه هستن، حالا شورای شهریشون هستن که حالا بعد ازم وجود که دفتر خدماتی هستن، یعنی از پایین تا بالا یک چیزی باید به اینا رو متصل کنه، یکی نواحی، یکی سبد سنت هفتمشونه که در واقع انسجامو به وجود میاره. من بیشتر از این فکر کنم دیگه اگه حرفی بزنم زیاده گویی کردم. ممنون هستم که این فرصت دارید که منم صحبت کنم، منم گوش میکنم به حرفه بقیه دوستان عزیزم.
خیلی متشکرم آقا مهدی، واقعا چقدر صحبتاتون برای من فوق‌العاده مفید و عالی بود، برای بقیه هم حتما همینطور. نفر دوم خواهش میکنم و موضوع دوم اهمیت ویراستاری در نشریات هستش که تجربه دهنده موضوع دوم آقای امیر هستن که عضو هیئت خدمات عمومی ایران و هیئت معتمدین و سرکمیته ویراستاری متون هستن. آقا امیر خواهش میکنم میکروفونتون رو باز بفرمایید و صحبتتون رو شروع کنید.
به نام خدا، من امیر هستم، یه الکلی. جا داره قبل از همه چیزی سلام عرض کنم، عرض ادب کنم خدمت گزاران این گروه و تمام دوستانی که در این جلسه حضور دارن، صدای منو میشنم یا ایران تصویر منو ببینم. من از همین راه شبشون رو بهشون خوش میگم، انشالله که روز خوبی داشته باشن و شب خوبی هم پشت سر بذارن. خب یکی از لطفایی که خداوند تو برنامه الکلی‌های گمنام شامل حال من کرد این بود که من از همون ابتدایی که هوشیار شدم بکنم چند ماه هوشیاری بودم که تو مسیری گرفتم، قرار گرفتم که خب دوستان خدمتگذاری بودن سر راه من و منو وصل کردم به نوعی به ساختار. یعنی من فکر کنم 3 ماه یا 4 ماه هوشیار بودم که به عنوان منشی توی کمیته روابط عمومی ناحیه 3 تهران خدمت رو گرفتم یه چند ماه اونجا بودم و بعد در یک سالگی اومدم دو همون نایسته که اون موقع خیلی وسیع تر بوده، یعنی شامل استان تهران میشد، استان البرز بودش که و استان قزوین، قم و حتی چند تا گروه از استان گلستان به موقع پیوسته بودم اون موقع و یه ناحیه وسیعی بودش از نظر خدماتی. خب اونجا کار شروع کردم، اونجا منشی بودم یک دو سال و بعدش هم که خب مهدی جان توضیح داد که ناحیه 7 که شامل کرج بود و استان البرز و قزوین و بعدم قم اضافه شد، ناحیه 7 رو شکل دادیم با اعضایی که بودن و این بود که تو پروسه خدمت خدا رو شکر از اون همون ابتدایی که تو بودم قرار گرفتم و دوستان زحمت کشیدن، یعنی راهنمای خوبی که سرام راهنمای خدماتی که داشتم و خدمتگزاران شورا که این لطف رو داشتم و منو همراهی کردم تو چرخه قرار گرفتم. و این که فکر میکنم حالا اولین تجربهی که من داشتم تو زمینه ویراستاری برمیگرده به سال 98، یعنی من اون موقع تو شورای منطقه کنفرانس خدمات عمومی منشی بودم. از اعضای هیئت معتمدین زمان یک کمیته تشکیل داده بودم برای ویراستاری و ترجمه و ویرایش و از منم که منشی کنفرانس بودن دعوت کردن که کار ویرایش رو انجام بدم و اون اولین تجربه بود که خدا رو شد فکر می کنم اگه اشتباه نکنم پنقدر درباره ای پرسیده می شود. خب توی اون دو تا از اعضای هیئت معتمدین بودن و دو تا از رابطین بین الملل ما حضور داشتم و من اون پنفلز رو تموم کردیم و چیزی که اومد سر راهم قرار اون کمیته تصمیم گرفتن با اون تفویض اختیاری که شورا بهشون داده بود این یک ویرایش جدیدی از کتاب داشته باشه. خب کتاب بیگ بوک رو شروع کردن، دوستان زحمت کشیدن کار ترجمه‌اش رو انجام دادن و دیدیم که این تو کار روند کار پنده. بعد یکی از وقتی کرج توی مشهد بود اما دعوت کرد که بیایم حضوری انجام بدیم این کارو. من از کرج اومدم، دو تا دوستانمون از کرمان اومدم و یک هفته ما فقط در اونجا به صورت فشرده شروع کردیم به کار کردن و این اتفاق افتاد که کتاب خب یعنی از نظر ترجمه تموم شد و تو قسمت ویرایشش قرار گرفت، ویراستاریش بود و یه مشکلات کوچیک سر راه به وقفه افتاد که بین چاپ کتاب و ما کتاب در واقع بسته بودیم که برای چاپ بره. توی این وقفه که افتاد من یه چیز اومد تو ذهنم اومد، چون اون پی دی اف کتاب اورجینال دستم بود، یکی از دوستای قدیمی که اون موقع نماینده بین‌الملل ما هم بود و زحمت ترجمه رو می‌کشید، یه روز زنگ بدم بهش گفتم که خب حالا این وقفه که پیش اومده ما که یه زمانی داریم، حالا نظر چیه که این کتاب حالا بسته شده درسته، بیایم این فونت که اون صفحه کتاب هم مثل صفحه اورجینالش درش بیاریم. و ایشون خیلی استقبال کرد، خیلی مشوق بود که ما این کار انجام بدیم و شروع کردم تو اون تایمی که بود. خب من سواد زبانم هم که خوب نبودش و این با ترانسفر و نمیدونم با چیزی که بود در اختیارم داشتم با از متن اورجینالش استفاده کردم و هیچ چسبوندیم که کتابو شروع کنیم که صفحه بندیشو انجام بدیم. خب اون اولین کاری بود که مثلا انجام بدم و بار اول این اتفاق افتاده بود و این کاری که این خدمت داشت. خب من خودم خب چندین سال خب چون کارمند بودم با کامپیوتر آشنایی داشتم، کار میکردم، ولی خب مثل یک تایپیس ویراستاری نبودم که هیچ‌وقت. مثلا اول چیزی که گفتم مثلا واسه ببینیم که این کتاب خب کتاب اورجینال صفحه بندیش اولش یونانی بودش بعد عدد میشد، خب اینا رو بلد نبودی، هر چه کم میآوردیم یا سرچ میکردیم یا زنگ میزدیم میپرسیدیم و به مرور هی رفتیم جلو بودیم. خب برای اینکه فونتاش قشنگ ترشه چه فونتی رو انتخاب کنیم که چشمو خسته نکنه، اینا همه ریزکاری بود که من به واسطه خدمتی که داشتم با تجربه که با دوستان خودمون تو اون کمیته که بودیم و اینکه خیلی جا بلد نبودیم زنگ می‌زدیم از کسی که کار ویرایش رو انجام میده و کسایی که تایپیست هم کمک می‌گرفتیم و این اولین کارمون که در اومد این شد کتاب بیگ بوک. خب خیلی هم دوستان رضایت کردن که خب متن کتاب با اورجینال یکیه. مثلا من اینکه مثلا شما ببینم که پاراگراف مثلا دوم صفحه 28 کتاب اورجینال چیه و میخوام مطابقتش بدم، راحت میتونم این کار رو انجام بدم. و بعد از که بعد از اون 200 دقیقه زمان این کتاب تموم شد که ما یه کرونا اومد و جلسات آنلاین شد و یه مدت که ما جلسات کنفرانس نداشتیم، تا اینکه تو اسفند اگه شدم 99 تمام خدمت گذارا و منم تو موش بودم خدمتم تموم شد و بعد تو اون زمان دوستان معتمدین انتخاب شدن. تو اون دوره من انتخاب نشدم و در دوره بعدی دوباره اومدم به عنوان معتمدی که از ناحیه رای اعتماد گرفتم و اومدم تو جلسه آبان ما و به دوستان که تو معتمدین بودن منم اضافه شدم و اونجا پیشنهاد شد که خب این کمیته ویراستاری رو من بردارم و ما هم استقبال کردیم، دوستان کمک کردم با دوستمون علی که الان تو جلبدات من ایشون هم هستش که در واقع هم رابطه بنون ملل ماه و هم این که تو همون کتاب بزرگم خب ما سابقه همکاری با همون داشتیم و ایشون به عنوان کمیته ترجمه، چون ما کارمون دقیقا همه چیش مثل با همیم، یعنی باید کاملا با هم هماهنگ باشیم، با هم مچ باشیم و اینکه خب رابطه خوبی هم داشتیم با هم در گروه، خب بهترین چیزی که با هم شروع کنیم و امروز هم همچنان داریم همکاری میکنیم با هم در قالب این گزارششی که دو جلسه قبلی ما تو شورا اتفاقا به گوش اعضا رسیده. چیزی که برای ما بود که ما توی اولین پمفلتی که شروع کردیم، خب دوستان قبل که من اضافه شم یک لایسنس گرفته بودم برای ترجمه 18 تا پمفلت و کتاب که این لایسنسی بود که فقط ما اجازه ترجمه شو داشتیم که بعد از این مرحله که ما ترجمه کنیم و ویراستاری کنیم با دوستانمون زحمت میکشن یا ارسال میکنم به دفتر خدمات عمومی نیویورک و اونجا لایسنس چاپش رو میگیرم. خب دوستان قبل از که من بیام یه سری به وسیله مترجمه گذاشتن یه سری پمفلت و کتاب و داده بودم برای ترجمه و ما کارمون شروع کردیم با دوستمون علی. پمفلت ای در مراکز اصلاحی رو به لطف خداوند ترجمه شده بود اومد دست ما و یه مقدار حساسیت بیشتری ما به خرج دادیم، یعنی شاید به یه حتی برای بازنگری دوستای ترجمه کاری که دوست مترجم انجام داده بود به صورت رندوم و تصادفی هم اتفاق نکردیم و تقریبا شاید بگیم که خط به خطش رو با دوستمون علی چک کردیم. دوباره اون پمفلت هم صفحه بندیش دقیقا مثل اورجینال بوده شدش، حالا چون خیلی جالب بودش که شاید مثلا اولی که نگاه میکردیم شاید اون بطاعت احتیاجی نباشه که این هم مثل اورجینالش باشه، ولی بعد جلوتر رفتیم مثلا یه دادیم رفرنس بوده بود که صفحه 17، یعنی اگر ما اون اتفاق نمیفته و صفحه بندی نمیشد هیچ وقت مثلا مترجم که میخواست برگرد خواننده که برمیگه صفحه 17 به یه چیز غیر مرتبط بست میشه، یعنی کتاب اورجینال یه جا مثلا به پروفیل جلو مثلا گفته بود که برگردی صفحه 17 رو مطالعه کن، یعنی به اون ارجاع داده بود. خب این هم یه چیزایی بود که دوباره با واسطه این که با صفحه انگلیسیش متن اورجینالش میخوند خب جالب در اومد. اون کتاب اون پمفلت رو خب ما تمومش کردیم و فرستادیم به از طریق دوستمون که تو معتمدین هستش و مسئول مکاتبات بین‌الملل ما هستش و اینو فرستاد برای دفتر خدمات عمومی نیویورک که مجوز انشالله مجوز چاپش رو بگیریم که به محض این که لایسنسش گرفته شد چاپ میشه و در اختیار دوستان قرار میگیره. پمفلت دومی که شروع کردیم که تقریبا اونم رو به پتمامه 12 مفهوم در قالب تصویره. خب برای من خب شاید مثلا پمفلت سالهای پیش همین پمفلت بوده از طریق ساختار موازیمون منم مطالعه کرده بودم، من هیچ وقت با این دقت نکردم ولی این که واقعا دیدم وقتی که کلم رو ساختار قرار گرفتم توی خدمت بودم دیدم واقعا پمفلتی که محتوای خوبی داره. خب اینم در شرف اینه که انشالله تو همین چند روز اخیر بفرستی برای لایسنسش رو بگیره. و چیزی که بود پمفلت بعدی که شروع کردیم با دوستمون علی که داریم گوش کار میکنیم و فکر میکنم خیلی دوستان استقبال کرده بودن و اعلام کردن که نیازه، همون ارتباط راهنما رهجوه. این هم در شروع این کار رو داریم انجام میدیم و چند تا پنفلت دیگه و کتاب که هستش که انشالله اونا هم در اولویت ما قرار گرفته و فکر میکنم که در آینده نزدیک حتی کتاب 12 قدم 12 سنتمون هم یک ترجمه انشالله جدید و روان‌تر باشه به کمک اون دوست مترجم و دوستمون علی که سرکمیته ترجمه و متونه و با همکاری هم انشالله بتونیم که با سایر اعضا که هستن و کمک میکنن بتونیم انشالله یه دونه کتاب روان‌تری رو بدیم از چیزی که قبلا داشتیم. و این یه چجیده بود از اون کاری که ما کردیم تا به امروز و توی قسمت ویرایش و ویراستاری. و فکر میکنم اهمیتش همین که مثلا گفتم یک دو بار درباره صفحهش توضیح دادم در مورد فونتش، کتابی که میخواییم بخونیم شاید یه فونتی اگه خوبی نباشه چشمو خسته کنه، شاید اگه ترجمه روانی نداشته باشه شاید بتونه اون پیام خوب نرسه. و ما سعی میکنیم که 100% اینکه میدونیم که هیچ کاری بدون ایراد نیست، ولی ما تلاشمون بر اینه که هدف اینه که بهترین کار ارائه بدیم، ولی این بازم میگم هیچ کاری بدون ایراد نیستش. و این چکیده کارمون بود که توضیح دادم به خدمتتون و چشماندازمون هم که عرض کردم اینشالا برای چند تا پنفلت و کتاب دیگه داریم از جمله بازتابای روزانه و یه مقداری شاید در کار در چشمانداز دورتر همون این باشه که کتاب بیگ بوگمون که همون ویرایش چهارممون هست اگه ایرادی داره دوستان مثلا اگه دو یا چند تا شاید ایراد پرسته باشن گفته باشن اونم ما قطعا دو دستور کارمون قرار میدیم. و اینکه حالا کتاب دوستامون مسئول نشریاتم البته چیزایی که ایرادایی که دوستان نماینده ها و رابطین گرفته بودن اونم در مورد همون فونت کتاب مسئول تدوین بود که ایشون مسئول کمیته نشریات بود و یکی از اعضای دوکمدمون مت شدن با هم دیگه که انشالله با یک فونت جدید این کار انجام بشه. دوستان مهدی یه چیزی هم فقط گفتش در مورد ارتباط ما با دفتر خدمات عمومی نیویورک، یعنی اون چیزی که ما فکر میکنم هنوزم که هنوزه من خودم عرض میکنم این که بعد از این خدماتی که داشتیم خیلی جاها واقعا نمیدونیم شاید کاری آدم انجام میده. دوستان مهدی توضیح داده قبل منشم بشه دادم این که خب خیلی جاها به ما یک چیزی خدمت رو انجام میدیم و قطعا که میخواییم خوب باشیم ولی سعی ندونستن شاید بتونیم به یک خسارتی وارد بشه. و این ارتباط ما با دفتر خدمات عمومی نیویورک خیلی به ما کمک کرده و همین حالا کوچکترین چیزی که ما جدیدترین تجربه که داشتیم این بود که توی شورای قبلی در مورد دروز شدن جلسات کنفرانس برگزاری جلسه کنفرانس پیشنهادی به هیئت معتمدین ارجاع شد که شما بریم اینو پخته کنیم و این پیشنهاد به صحن شورا ارائه بدیم چون شد. ولی چون خودمون مثلا یک از دوستانمون تو معتمدین به ما یه پیشنهادی داد قبل از اینکه ما بخوایم در مورد این تصمیمی بگیریم که بخوایم برای شورا ببریم بیایم از تجربیات دفتر خدمات عمومی هم استفاده کنیم. و چون زحمت کشید تو همین تایید اگه اشتباه نکنم خب ما یه نشستی داشتیم از ایشون دعوت کردیم از چند تا از خدمتگزارای هیئت معتمدین و گرداننده دفتر خدمات نیویورک و کارکنانشون بودن اومدن و یه سری تجربیات رو دادن به ما و قطعا شاید دوباره نیاز باشه از تجربیاتشون استفاده کنیم. یعنی هر نظری که می‌خوایم بدیم هر پیشنهادی که می‌خواد بره یه پخته‌تر باشه و انشالله نتیجه بهتری آیدون بشه. من نمیدونم تونستم اون منظورم رو برسونم، اون صحبتم رو برسونم. چیزی بود که تجربهی که داشتم و ارائه کردم خدمتتون و قطعا این چیزی هستش که تجربه منه و خالی از ایراد نیست. ممنونم که وقت گذاشتید و به تجربه من گوشتید. خیلی تشکر میکنم.
بسیار بسیار عالی بود، خیلی ازتون ممنونم آقا امین، متشکرم ازتون. خب موضوع سوم تجربه حضور در جلسات خدمات جهانی، اهمیت ترجمه نشریات و اخذ لایسنس. آقای علی عضو هیئت خدمات عمومی ایران، هیئت معتمدین، و که در کمیته ترجمه متون و نماینده بین المللی ایران. آقا علی میشه خواهش کنم لطف بفرمایید خودتون میکروفونتون باز کنید.
بله سلام، من علیم الکلی، صدام هست؟
بله سلام، خوش اومدید، بفرمایید.
منم خدا رو شکر میکنم که تو جمعتونم و مرسی بابت این جلسه خوبتون، این دعوتی که داشتین، فرصت خدمتی رو که به خدمتگزاره خودتون دادین. منم خدا شکر میکنم که هوشیارم، تو جمع شما هستم و از این همه در واقع اتفاق خوب، از این همه همکاری خوب، از این همه پیشرفت شاید بگم، شاید به واسطه همین ارتباطات بین الملل و زحمت هایی که شما دوستان میکشین لذت ببرم و استفاده کنم. مهدی خب یه خورده از تاریخچه گفت، خیلی چیزای جالبی بود برای منم، البته حالا به واسطه اون هم خدمتی که داشتیم گوش بیشتر شد برای من یادم، تو نیشابور قدم میزدیم، تعریف کرد خیلی قسمت هاشو، ولی اینا جالبه و کلن وقتی که به شکل داستان تعریف میشه، امیرم همینجور، من واقعا لذت بردم، یعنی از این که اگه قرار بود بیایم صحبت بکنیم که نمیدونم توی ویراستاری بعد این کار کرد، اصول ویراستاری اینه، یا مثلا به این صورتی که من صحبت بکنم مثل یک کلاس درس، برای من شخصه به عنوان یک الکلی اون جذابیت لازم رو نداره. شاید بعضی موقع تو بعضی از کارگاه مجبوریم که یه همچین سبکی رو پیروی کنیم، ولی برای من اینجوری بوده که معمولا وقتی به صورت داستان گفته میشه خیلی جذابتره و من واقعا لذت بردم. خب یه خورده کار سخت هست به خاطر که خیلی نکته ها رو بچه ها اشاره کردن، خیلی مسائل رو گفتن، من یه خورده از زحمت هایی رو که دوستان قبل از من کشیدن در مورد اینکه ما بتونیم با این جامعه بین الملل و ای ای به عنوان یک کل در واقع مچ بشیم و ارتباط برقرار بشه و به این سادگی که حالا مثلا امیر جان امروز الان صحبت میکرد که ما مثلا یک چالشی میخوریم و میایم از اونا کمک میگیریم و 4 تا از شاید با تجربه ترین اعضای فعلی دفتر خدمات جهانی میان توی یک کارگاه مشترک با اعضای هیئت معتمدین ایران پرسش و پاسخ برگزار میکنیم. خب قبلا اینجوری نبود و اصلا ما کوچکترین ارتباطی تا همین چند سال پیش نداشتیم. من توی اجلاس قبلی آسیا و اقیانوسیه از من خواسته شد که یک پرزنتیشنی رو در مورد نحوه شکل‌گیری ساختار ایران ارائه، یعنی یک ارائه رو داشته باشم توی اجلاس آسیا و اقیانوسیه، که خب به خاطر شرایط کووید 19 اجلاس قبلی که من به نمایندگی از شما حضور داشتم توی هنگ کنگ حضوری بود، ولی این اجلاس دوم که میزبانمون حیدرآباد هندوستان بود به صورت آنلاین و توی بستر همین زوم برگزار شد. و خب حالا کرونا هم با همه سختی ها و درد هایی که برای خیلی آمون داشت، یه سری فواید این چنینی هم داشت، مثل همین ارتباط زوم، ارتباطاتی که خیلی ساده تر شد. و من که این از بحث حالا دور نشم، من این پرزنتیشن رو که میخواستم ارائه، یعنی این ارائه رو که میخواستم بدم، فارسیش میشه ارائه، انگلیسیش میشه پرزنتیشن، مجبور شدم برم یک تحقیقی در مورد نحوه شکل‌گیری ساختار ایرانی که چجوری ارتباطات بین الملل شکل گرفت داشته باشم. و خب خیلی جالب بود، علی رغم اینکه شنیده بودم که مثلا دوستمون علی توی یک چندین نشست حضور داشته قبل از اینکه بتونه به عنوان نماینده ایران توی برای اولین بار توی لهستان توی اجلاس خدمات جهانی شرکت بکنه، چندین و چند مرتبه توی قطر، توی دبی، توی
این کشورهای خصوصا اطراف توی اجلاس مرکا میدونید این خاورمیانه یک زونی داره، یک منطقه داره به اسم مرکا، یعنی اجلاس خدماتی خاورمیانه میدل است، و ایران برای اولین بار توی این اجلاس شرکت کرد و چون بعدش تمایل داشت که به صورت مثبت مرکا یک نماینده میفرسته اجلاس خدمات جهانی، ولی الان که ایران مستقل شده ایران خودش مستقلن یک نماینده میفرسته، یعنی کشورهای عضو مرکا همگی با هم یک نماینده میفرستن توی اجلاس خدمات جهانی، ولی بعدش که ایران تونست این عضویت رو بگیره، دفتر خدمات عمومی مستقل داشته باشه، خودش مستقلن یک نماینده، دو نماینده منظورم میفرسته به اجلاس خدمات جهانی. و واقعا برام خیلی جالب بود و خیلی زحمت های تمامی دوستانی که حالا کشیدن که برسیم به اون نقطه که شروع بکنیم ارتباطات شکل بگیره، و بعد دوستمون علی این در واقع زحمت رو بکشه چندین بار توی مرکا و آسیا اقیانوسیه شرکت بکنه و در نهایت لهستان، بعد دوستمون مسعود توی مغولستان، و این دیگه کم کم این چرخ شروع بکنه به چرخیدن، بعد من و مسعود توی آفریقای جنوبی اجلاس خدمات جهانی رو شرکت کردیم و این ارتباطات همینجور قوی و قوی تر شد. و حالا میخوام اینا رو علاوه بر این که یک تاریخچه دارم میگم، از فوایدش به فوایدش هم اشاره بکنم. من خودم به شخصه قبل از این که عضو هیئت معتمدین یا در واقع رابط ایران بشم، خب بعد از اینکه توی گروه خودم منشی بودم، بعد نماینده و بعد اومدم توی ناحیه خودم شروع کردم خدمت کردن، بعد به عنوان رابط ناحیه شرکت کردم توی شورای منطقه و ارتباطم با شورای منطقه از اونجا شروع شد و می دیدم الان وقتی یادم میاد متوجه میشم که چقدر اطلاعات ما کم بود. حداقل خودمو میگم، من وقتی یه کتابی رو میدیدم که توی گروه دست بچه‌ها هست و این کتاب اصلا من نمیدونستم که لایسنس داره یا نداره، اصلا من اطلاعاتی رو نداشتم، بعد که توی شروع کردم این ارتباط، یعنی به عنوان نماینده کرمان اومدم توی شورای منطقه، تازه متوجه این قضیه به صورت جدیتر، یعنی خارج از بحث شنیداری شدم که ما باید برای کتابامون مجوز نشر داشته باشیم و اینجوری نیستش که هر کتابی رو دلمون بخواد بریم چاپ کنیم. و کم کم خب ما رفتیم جلوتر و جلوتر و بحث این مسئله اون زمان مسئله گرفتن لایسنس برای کتاب از دیدگاه بیل بود و من و مسعود توی آفریقای جنوبی یه جوری یکی دو بار با دیوید روزن مسئول دپارتمان نشریات ملاقات کردیم و این اوکی رو ازش گرفتیم که ظرف کمتر از 6 ماه این لایسنس رو به ما بده و این اتفاق هم افتاد و یه خورده ما دیگه اینوالو شدیم، درگیر شدیم، اطلاعاتمون شروع کرد آپدیت شدن، ارتباطی با دفتر خدمات جهانی، کنفرانس های تلفنی که با مسعود داشتیم با اعضای خدمتگزاره اون روز دفتر خدمات جهانی، سوالامون رو مطرح می کردیم و به مرور از اهمیت این قضیه لایسنس متوجه می شدیم. ببینید حالا این که میگم مثلا چقدر این ارتباطات الان راحت تر شده، قضیه همین کنفرانس تلفنی که خدمتتون عرض کردم، خیلی حالا قضیه اتحادم بود اون موقع، غیر از این سوالایی که ما داشتیم، یکیش بحث اتحاد با ساختار موازی بود، یکیش قضیه همین لایسنس مجوزهای نشر بود. ما وقت گرفتیم و آخرش هم که این وقت رو به ما دادن که ما بتونیم کنفرانس تلفنی رو داشته باشیم، باز هم حتما خودتون میتونید تصور کنید که پشت تلفن، من پشت تلفن، مسعود پشت تلفن، اونا هم پشت تلفن، نه همدیگر رو میدیدیم نه به این راحتی میتونستیم با هم ارتباط برقرار بکنیم. ارتباط فقط شنیداری بود، هیچ چیزی نمیشد تایپ کرد، هیچ چیزی نمیشد به همدیگه نشون داد، فقط تلفن. و خب حالا الان انقدر راحت که توی زوم میان مثلا 4 تا از اعضای دفتر خدمات جهانی مثلا با هم PDF میفرستیم، صحبت میکنیم، نمیدونم همدیگه رو میبینیم، و این ارتباطات که قوی تر شده و این بحث زوم که پیش اومده، اینا کارها خیلی ساده تر شده و ما کم کم متوجه، یعنی من خودم رو دارم میگم که اطلاعاتم آپدیت شده. مثلا من تا قبلش این قضیه رو به صورت حالت سنت میدیدم، فکر میکردم همونقدری که لازمه ما یک سنت رو رعایت بکنیم، همونقدر هم لازمی که مثلا این نشریات مجوز. از یک جا وقتی که یادم با مسعود داشتیم، با میری کامیس مسئول دفتر خدمات جهانی صحبت میکردیم، و موقعی که ایشون گفت ببینید نشریات خط قرمز ما، این دیگه به صورت قانون هست، کم کم برای قضیه برای ما روشن شد. یا حالا مثلا کارگاه مفاهیم که جنیفر بچه ازش سوال کردن در مورد این قضیه، و جلو که می رفتیم دیگه اطلاعات به روز داشت به روزتر می شد. دیگه من با اون رابط ناحیه که گیج بود که حالا مثلا چه لزومی داره، چقدر مثلا این قضیه مهمه، چرا این مثلا کتاب هایی که الان هست مگه چه مشکلی داره، بعضی از این کتاب هایی که از اون ساختار میرسه و دست بچه ها من گاهی بیدیدم، الان دیگه قضیه داشت برای من روشن میشد. ببینید ما هممون از یک نقطه شروع کردیم که اطلاعاتمون شاید خیلی کم بود، و خوبی، یعنی فکر میکنم جالبیش هم به همینه که ما کم کم اطلاعاتمون بره جلو، آگاه تر بشیم، ولی دیگه نخواهیم برگردیم عقب، نخواهیم برگردیم لجبازی کنیم، نخواهیم برگردیم یه چیزی رو که متوجه شدیم نادیده بگیریم. فکر میکنم اصلا این قدم ها به ما یاد داد، به ما فهموند که ما وقتی متوجه شدیم که یک اشتباهی رو داریم میکنیم، در جهت برطرف کردنش یه حرکتی بکنیم و دیگه اون اشتباه رو تکرار نکنیم. و اینجا بود که ما متوجه شدیم این قضیه یک قضیه قانونه، اصلا چیزی نیست که به در موردش مصالحه کرد. شاید توی گروهی اگه سنت نمیدونم سرایت نشه و خوشامدگویی به یک تازه وارد درست حسابی انجام نگیره، یا به هر حال خیلی از قضایا رعایت نشه، اتفاق خیلی عجیب غریبی نیفته، اما این قانون نباید شکسته بشه. این بحث لایسنسینگ صحبت قانونه. من یادمه خانم جنیفر تو کارگاه بس بچه ازش صحبت کردن، خب حالا اگه شما توی نواحیتون اگر یک گروهی داشته باشین که اصلا پول به شما نده، نمیدونم هیچ کار نکنه، اصلا هیچ ارتباطی با ساختار شما نداشته باشه، تو جلسات دیستریکت شرکت نکنه، و آیا شما باز هم بهش خدمات میدین؟ یه مکسی کرد گفت بله ما بهش خدمات میدیم. بعد بچه ها اومدن سوالی خورده کاملتر کردن، به یک شکل جدیدی پرس، گفتن خب حالا اگه این کتاب بیاد کتاب های بدون مجوز توی گروهش بفروشه، گفت اون دیگه ای نیست. گفت ما توی آلمان رفتیم بین قضیه بوده و پلیس بردن دم اون گروه که چرا کتاب های بدون مجوز رو داریم میفروشیم، چون قانونه. این دیگه خیلی جالب بود. اینا قضیه اتفاقات که می افتاد و در طول زمان ما آگاه تر می شدیم، قضایا برامون جا می افتاد چه 10 سال پیشش نمی دونستیم. حالا مثلا چرا اینقدر اصراریه، مگه چی میشه؟ تازه وارد نیاز داره، از این چیزایی که خیلی همون گفتیم و این کارا رو انجام دادیم شاید. و این ارتباطات که پیش می، یعنی نزدیکتر می شد، ما ایران برای اولین بار با 2 تا نماینده توی آفریقا تونست شرکت بکنه، سری بعد دوباره هنگ کنگ من شرکت کردم، و سوالایی که بچه ها داشتن از هیئت معتمدین اونجا مثلا این دفعه از اوا سانچز بود مسئول دفتر خدمات جهانی میپرسیدیم. بعد توی اجلاس خدمات جهانی بعدی من و رضا دو تا نماینده مجدد از ایران شرکت کردیم. این بار هم دیگه اون چون آنلاین بود اون خوش و بش های بین جلسه نبود، کمتر بود، بود یه اتاقی بود میرفتیم با هم صحبت کردیم، ولی خب اونقدر دیگه خصوصی نبود که ما بتونیم راحت بریم صحبت هامونو بکنیم. وقت گرفتیم، این دفعه وقت گرفتیم، یه جلسه زوم مجزا برای ایران گذاشتن در مورد همین قضیه لایسنسینگ، در مورد همین که می‌خواستیم بدونیم به چه پیشرفتی رسیده، که درخواستایی که برای مجوزات داشتیم، خب اینا بس پیگیری بشه. دفتر خدمات جهانی مسئولیت صدور لایسنس برای بیشتر از 70 کشور عضو این اجلاس رو بر عهده داره، خب باید اینا رو به دست مترجمان بده بررسی بکنن. و اول همونجوری که دوستمون امیر گفت، ما درخواست لایسنس برای ترجمه میکنیم، یعنی اجازه میدن ما ترجمه کنیم، بعد که ترجمه کردیم براشون میفرستیم و اونا مرور میکنن، در صورت داشتن صلاحیت مجوز نشر یا لایسنس نشر رو به ما میدن، ما میتونیم دیگه بفروشی بشون چاپ کنیم. بعضی از کتاب ها چاپ گریپ واین هستن، اون کتاب ها رو اصلا ما نتونستیم، کمتر کشوری تونسته براشون مجوز بگیره، چون که سیستم گریپ واین با سیستم نشریات دفتر خدمات جهانی یه خورده متفاوت هست و اینها رو هم باز ما به مرور متوجه شدیم. به عنوان مثال یک کتابی رو ما ترجمه کردیم از به اسم بهترین های بیل، بست آف بیل، و موقعی که اقدام کردیم برای قضیه لایسنس نشرش متوجه شدیم که این چون مال گریپ واین هست یه خورده سیستم فرق میکنه. توی گریپ واین هر سال اون اعضای دپارتمان نشریات عوض میشن و یه خورده سخت هست، اگر کار به یک چتا یه جایی هم رسیده باشه دوباره با یک سری اشخاص جدیدی ما روبرو هستیم، کلا هم یه خورده حالا سختگیرتر هستن و به کمتر کشوری به این سادگی اجازه یه چاپ نشریات گریپوان که رو میدن. خب گفتیم پس تمرکز رو فعلا بذاریم بر روی کتابهایی که توسط خود دفتر خدمات جهانی یعنی AAWS چاپ میشه، و وقتی این پروسه ساده تر هست و کتاب ها هم کتاب هایی که شاید ما نیاز بیشتری داریم، فعلا مثل همین 12-12 کتاب مادر الکلی گمنام از دیدگاه بیل، هوشیار زیستن و کتاب هایی که تا حالا براش مجوز نشر گرفتیم، و خب حالا خیلی هاش هم در دست ریترنسلیت هست، خیلی هست که نه کتاب هایی هستش که ما دوباره داریم بررسی میکنیم اگر ایرادی احیانا داشته باشه. و توی این تمام این قضایا و اتفاقاتی که افتاد، اول که خب واقعا جای سپاسگزاری داره، یعنی این ارتباط که قوی و قوی تر میشه و ایران، شاید باورتون نشه من توی اجلاس آسیا اقیانوسی موقعی که اون پرزنتیشن رو خوندم یک توضیح دادم که از روز اولش اولین گروه های توی ایران چجوری بودن حدودی، بعد اولین ارتباطات با دفتر با ببخشید اجلاس های فرامنطقه‌ای اینجوری بگم، حالا مرکا آسیا اقیانوسی، بعد اجلاس خدمات جهانی چجوری شکل گرفته، دفتر ما چجوری شکل گرفته، ساختارمون چجوری شکل گرفته، چه کمیته هایی داریم، چیکار میکنیم. خیلی از کشورها اصلا شوکه شده بودن که چجوری ایران تونسته توی این سالها، ما دو تا همایش فرامنطقه داشتیم، ما دو تا همایش بین المللی داشتیم یه جورایی، که چجوری ایران تونسته مثلا توی این سالهای کمی که این ساختار شکل گرفته به این دستاوردها برسه. و من اون لحظه خب دوباره خدا رو شکر کردم، خیلی کشورهایی که شاید از هر لحاظی از ایران قوی تر هستن توی اون قسمت چت شماره منو میخواستن به ما تجربه بده چجوری مثلا شما چیکار کردیم، به ما راهنمایی کنیم. من واقعا شوکه شده بودم این کشورهایی مثلا اینقدر از همه لحاظ از ما جلوترن، چجوری میخوان از من تجربه بگیرن که شما چیکار کردین که اینقدر AA تو این سالهای اخیر توی کشورتون پیشرفت کرده. من یکی از دلایلش رو غیر از زحماتی که شما عزیزان تک تک هر نفر به هر نحوی توی یه گوشه کشیده، که شاید مثلا حالا امیر یه قطعشو گفت، یه تیکشو گفت، من یادمه که مثلا فرای از دیدگاه بیل چه زحمتی بچه‌ها می‌کشیدن و چه جوری مثلا این کارو به اتمام می‌رسونن. از دیدگاه خود کتاب رو امیر گفت و فقط اینا یه گوشه از ترجمه است، حالا روابط عمومی، کمیته‌های دیگه، چند آی خود کنفرانس و همه اینا. غیر از این زحمت تک تک اعضا، یکی از نکات مثبت گسترش ارتباط ما با جامعه جهانی AA بود. یعنی مثلا خیلی از اطلاعات رو موقعی که مثلا توی آفریقا توی اون کارگاهی که ما شرکت میکردیم وقتی رد و بدل میشد اصلا شوکه میشدن. موقعی که مثلا من میگفتم بعضی از اعضا توی ایران قدم رو اینجوری کار میکنن که مثلا 50 نفر میشینن و یک نفر در مورد یک قدم توضیح میده، اصلا اونا شوکه میشدن که چرا مثلا این قدم اینجوری بهتر کار نشه. یا خیلی اینا اونجا آپدیت میشد این اطلاعات، موقعی که مثلا صحبت میکردیم در مورد نحوه گردوندن جلسات ناحیه، نحوه گردوندن بعضی از جلسات اداری، بعضی از جلسات کنفرانس، ما متوجه میشدیم کم کم که چقدر این کار ما میتونه بهتر انجام بشه. و خب تغییرات رو هم دارین تو سالهای اخیر توی ساختار میبینید، توی شکلی اعضای معتمدین، ترکیبش با کمیته های خدماتی، نحوه برگزاری کنفرانس. و این در درجه اول زحمت شما عزیزان توی ساختار خدماتی، توی گروه ها و ارتباطتون با ساختارتون، و در درجه دوم که واقعا فکر میکنم حائز اهمیت بود، ارتباطمون با جامعه جهانی بود. خب البته این بحث آنلاین هم مثل یک کاتالیزور، مثل یک آتش بر خرمن به این قضیه کمک کرد، به این آتش رشد. من یادمه توی صحبتم رو کم کم تموم کنم، توی درون کمیته آسیا و اقیانوسیه ایران نماینده، یعنی یکی از نماینده های ایران که من باشم، عضو کمیته کار با دیگران، working with others، از در واقع آسیا و اقیانوسیه هستیم که دیگه حالا روزهای آخر خدمت هم هستش. و من این توی این کمیته و توی این ارتباطاتی که ما داشتیم صحبت کردم که خب ما نماینده فرانسه بعد از آفریقای جنوبی تشریف آورد ایران و خب خیلی قضیه جالب و جذابی بود برای ما. فکر میکنم اولین بار بود که یک رابط بین الملل، یعنی یک عضو رسمی ساختاری با پشتیبانی ساختار خدماتیش توی ایران حضور داشت. و موقعی که نماینده استرالیا اینو شنید و من گفتم که ما واقعا تمایل داریم یه همچین اتفاقی دوباره بیفته، اصلا میگفت مگه میشه؟ گفتم آره ما همچین چیزی رو داشتیم توی ایران. گفت من اصلا نمیدونم آیا تا حالا کسی از استرالیا توی ایران اومده مگه؟ گفتم آره مثلا ما عضو داشتیم فلانی و فلانی از استرالیا توی ایران، من خودم تو سخنرانی. گفت چه جالب، شمارهشون رو بده من باشون ارتباط بگیرم بگم چجوری اینقدر این قضیه سخت بود براشون از استرالیا ایران. گفت خب حالا من میرم توی ساختارم توی کنفرانس صحبت میکنم ببینم آیا واقعا این بودجه رو اختصاص میدن، من تمایلشو دارم اگه بخوام بیام. خب ولی واقعا سخت بود، ببینید چند هزار دلار هزینه برمیداشت و به هر حال هزینه هم از ای ای از جیب ای ای میرفت، حالا فرق نمیکنه. ولی خب ما همین دوست عزیز رو بدون هیچ عزینه چند بار توی دوران کرونا برایان رو داشتیم توی جلساتمون، ازش استفاده کردیم، از تجربیاتش استفاده کردیم. میگم اینا اتفاقات جالبی بود که میگم از مزایای در کنار همه تلخی‌های کرونا، این از مزایایی بود که اتفاق افتاد. و یادم رفت که حالا من میرم صحبت میکنم که دیگه بعد کم کم کرونا شد و ما تونستیم این ارتباطات رو خیلی راحت تر داشته باشیم. مثلا همایش بین المللی داشتیم، من یادم بعد از همایش بین المللی گرداننده آسیا اقیانوسیه توی اون گروه گردانندگان همایش بین المللی ایران گفت من واقعا تبریک میگم به ایران که کشوری با این مثلا قدمت به نسبت کم داره اینقدر زحمت میکشه، تلاش میکنه که یک حرکتی بکنه، یک کاری بکنه، یک خدمتی بکنه و اینقدر داره اتفاقات خوب براش میفته. خب برای ما باعث افتخار بود. انشالله که این ارتباطات ادامه داشته باشه، بتونیم همچنان خب نشریات بیشتری رو مجوز نشر بگیریم، ترجمه کنیم، ترجمه های صحیحی داشته باشیم، بتونیم مجوز نشر برای نشریات بیشتری رو بگیریم و میزهای نشریات پربارتری داشته باشیم. البته حمایت شما دوستان رو هم میطلبه در واقع که توی گروه ها به لزوم حمایت سنت هفتم، به در واقع خرید نشریات، مطالعه نشریات و همه اینها که بتونیم در کنار هم این مسیر رو جلو ببریم و انشالله کمتر الکلی در عذابی باشه که پیام ای بهش نرسیده باشه. ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادین. مرسی و متشکرم.
یک دنیا تشکر، خیلی ممنونم. من تا الان 14 تا سوال دریافت کردم که براتون میخونم، لطفا عزیزان محبت کنن و جواب بدن. ببینم یه سوال دیگم هست آیا. خب سوال اول، وبسایت تهران AA از وبسایت اصلی خود انجمن که توسط aa.org لینک شده است کاملتر و روانتر می باشد آیا امکان تعویض دامنه کاملتر و روانتر می باشد آیا امکان تعویض دامنه وجود دارد؟ ممکن خواهش کنم آقای مهدی لطف کنند توضیح بدن. یه بار دیگه میخونم تا آقا مهدی آماده بشین میکروفونتون باز کنین. وبسایت تهران AA از وبسایت اصلی خود انجمن که توسط aa.org لینک شده است کاملتر و روانتر میباشد آیا امکان تعویض دامنه وجود دارد؟
من به نظرم از دوستانمون علی و امیر عزیز، چون در واقع از ابتدای انجام این کار درگیر این کار بودن، اگه دوستان جواب بدن قطعا بهتر از من جواب بدن. من خیلی راجع به موضوع آگاهی ندارم.
علی آقا میفرمین چشم.
بله
علی آقا میفرمین، خواهش میکنم.
بله بله، حالا اگر که دوستمون نبی الان اینجا بود بهتر میتونست در واقع به این سوال جواب بده، اما من چون بازوی قبلی سایت هستم تا حدود اطلاع دارم، نمیدونم تا چه حد در واقع وضعیت سایت تهران AA قوی تر از سایت AA.org هست، ولی اتفاقی که افتاده و این قضیه اینجوری نخواهد بود، ما الان یک تیم، ما یه مشکلی داشتیم، خب مسئول سایت که در واقع مسئول کمیته سایت معمولا یک حرفه‌ای نبود، یه الکلی بود که تا حدودی آشنایی داشت و احتمال قوی سایت تهران AA توسط یک حرفه‌ای طراحی شده و راه اندازی و بارگذاری مطالب شده، اما میگم ولی من اطلاعی اصلا در مورد سایت تهران AA ندارم، ولی این رو اطلاع دارم که سایت AA.org یعنی ایران، یعنی سایت خود ایران خیلی بهتر میتونست باشه و دلیلش هم این بود که دست یک حرفه‌ای نبود، ولی الان طبق قرارداد اخیر هیئت معتمدین این سایت و تمامی امور سایت تحت اختیار یک، شاید بگم فوق حرفه‌ای قرار گرفته و به زودی ما شاهد این رشد سایت ایران خواهیم بود و این قضیه، این نگرانی برطرف خواهد شد، اینو من بهتون قول میدم.
خیلی متشکرم دوستتون. سوال دوم، به عنوان خدمتگزار آیا مجاز هستیم که PDF کتاب چهارم رو روی صفحه شیر کنیم؟ فکر میکنم اینو آقا امیر باید جواب بدن لطفا.
خب حالا این هم میتونه علی جانم به من کمک کنه. من فکر میکنم برای این که ما پی دی اف هم حالا اون چیزی که باید میگم علی چون ممن رابط با دفتر خدمات عمومی و دوستمون مسعود بیشتر در ارتباط بودن، ولی اون چیزی که من اطلاع دارم خود پی دی افش یعنی کتاب الکترونیکش هم اگه قرار شیر بشه اون خودش یک مجوز و لایسنس سوا میخواد. میگم اینو باز برای اینکه کامل تر باشه بوده شکلات رو نداشته باشیم علی هم تونه تکمیلش کنه و ببینه اگه من اشتباه میگم کامل ترش کنه. ممنون
علی آقا، پس تکمیل میفهمی؟ خواهش میکنم.
خواهش میکنم. آره این جزء مطالبی بود که من خواستم بهش اشاره کنم، جزء یعنی این فواید ارتباطی که من میخواستم بگم، ولی خب چون به هر حال این مطالب همش خدا رو شکر که این سوال پرسیده شد و این جزء چیزایی بود که این سالهای اخیر ما متوجه شدیم در پی همین بحث جلسات آنلاین و شکلی جلسات آنلاین، یکی از نیازها یعنی نحوه برخورد با پی دی اف کتاب و کتاب به قول معروف مجازی بود و یا کتاب صوتی، و ما متوجه شدیم که اینا کلن نیاز به مجوز جداگونه داره، یعنی کتاب صوتی مجوز جداگونه میخواد و این لایسنسی که ما برای کتاب ویرایش چهارم داریم فقط برای چاپ کاغذی هست و ما برای پی دی اف نشرش توی حتی وبسایتمون، یعنی اگه اون حجمی که میخوایم توی وبسایت بارگذاری کنیم بیشتر از یک فصل باشه یا یک چپتر کامل کتاب باشه، حتی این هم نیاز به لایسنس داره. یعنی ما یک لایسنس باید بگیریم برای بارگذاری که نه در حد یک صفحه یا چند پاراگراف یا دو صفحه، وقتی که به یک فصل از کتاب میرسه یا کتاب صوتی پی دی اف فرق نمی کنه. بارگذاری این مطالب، ببینید این که من از یک صفحه از کتاب عکس بگیرم و شیر بکنم ایرادی نداره، ولی اینکه پی دی اف کتاب رو یا یک فصل از کتاب رو بیام توی یک فضای مجازی شروع بکنم به شیر، حالا فرق نمی کنه اصلا سایت خود ساختار باشه یا یه گروه واتساپی باشه یا هر جا، این در واقع دوباره همون زیر پا گذاشتن بحث لایسنسینگه، چون وقتی که به یک فصل برسه نیاز به لایسنس داره برای نشرش، و این هم جز مواردی که فکر میکنم کمتر کشوری، این جمله‌ای که بر من گفتن، کمتر کشوری اجازه نشر پی دی اف رو تونسته بگیره. این هم جز چیزایی که خیلی تمایل نداره، حالا بنا به هر دلایلی که هست، شاید یکی از دلایلش اینه که فروش کتاب تأثیر میذاره، نمیدونم به هر حال چه جوری هست. سیستم فروش آنلاین یک سیستم واقعا منسجمی احتیاج داره، مثل به سادگی فروش کتاب کاغذی نیست، ولی به هر حال لایسنس جداگونه میخواد وقتی که از یک فصل بیشتر بشه، در حد یک صفحه یک پاراگراف یا دو صفحه نه ایرادی نداره.
بسیار توضیحات کامل عالی. سوال سوم، بزرگترین موانع ثبت AA چیست؟ فکر کنم علی شما در نهایت باید جواب بدیم بازم اینو، چون
باز این رو هم بله من خواهش میکنم این رو هم حالا اگر که دوستمون خسرو یا اعضای که تو این قضیه از قبل فعالیت داشتن بودن کاملتر میتونن جواب بدن، اما بزرگترین مانعی که برای ثبت AA توی ایران ما داریم، یک اسم الکل هست و بیشتر از اون، مهمتر از اون، اسم گمنام، که یک اسمیه که به هر حال بعد از انقلاب یک واژه‌ایه که یک اهمیت و یک تقدس خاصی داره و به هر حال به خاطر اون ارزش ها و اینکه ممکنه این دوتا تداخل پیدا کنه، سیاست های وزارت کشور هستش که به سادگی با این قضیه یعنی کنار نیومده، که و حتی به اسم گمنام بیشتر از الکل حساسیت هست و خب حالا ما داریم تلاش میکنیم، جلسه برگزار میکنیم. ببینید شاید با توی قسمت های راه رو هم کامل، یعنی اطلاعات کافی در مورد اینکه چه قدم هایی رو باید برداریم تا به این ثبت رسیم نمیدونستیم. اینکه مثلا ما نیاز به یک گروه مؤسسی داشتیم که یک شرایط لازم رو باید داشته باشن، توی اینها باید تحصیل کرده باشن و هر چی سطح تحصیلات بالاتر باشه این توی اولویت بالاتری قرار میگیره، پروندهش زودتر رسیدگی میشه. این اطلاعاتی بوده که ما قبلا کمتر داشتیم، یعنی شاید نمیدونستیم و شاید اون هیئتی رو که معرفی میکردیم اونقدر چشمگیر نبودن و اون صلاحیتی که اولویت باشه در واقع برای بررسی، اون اولویت لازم رو نداشتن. چون طبق اطلاعاتی که ما کسب کردیم اول به پرونده هایی رسیدگی میشه که تیم درخواست کننده قوی تری داشته باشه. شاید یکی از دلایلش تیم درخواست کننده ما از لحاظ تحصیلات، ما الکلی هستیم و خیلی به این مسائل توجه نمی کردیم، ما به اون اعضایی توجه می کردیم که به اون نقطه رسیدن، رأی گرفته شده و معرفی میشن، ولی اونا به این قضیه کار ندارن. اونا به این که این اکیپی که معرفی شد، این تیمی که معرفی شد، این تیمی که میخوان این انجمن رو به صف برسونن، آیا یک تیم تحصیل کرده هستن، یک سری شرایط لازم رو دارن یا نه. این یکی از مسائلی بوده که شاید باعث شده که یه خورده این پروسه دیرتر پیش بره. و یکی هم حساسیت‌های نظام و انقلاب روی بعضی از اسم‌هایی که خب شاید به نحوی خط قرمز اونها هست که ما در حال مذاکره در موردش هستیم. مرسی.
خیلی متشکرم. مرسی. سوال چهارم، من چطور میتوانم با کمیته ترجمه همکاری کنم؟ متشکرم. آقا امیر فکر کنم شما لطف کنید جواب بدین. مناسب باشه.
خب من تو صفحه چت دوستی هم برای ما فرستاده بودین و شماره تلفن خودم هم گذاشتم، شماره تلفن علی هم بالاخره حق پای گزارش آنم شد تو صفحه چت، شماره موبایل من هستش. ما خوشحال میشیم اگه دوستی بتونه کمک کنه و به عنوان بازو حتما ازشون استفاده میکنیم، چون کار فشرده، ما کارمون داره جلوتر هم که میره فشرده تر میشه و نیاز داریم شاید به جای کمک بشه به ما. و قطعا با تیم با دوستمون علی با این دوستان تماس حاصل میکنیم، شماره من هستش، میتونن تو واتساب یا تلفن یا پیام هر جور که راحت هست من شمارم رو گذاشتم تماس بگیرن. و مسلمن با دوستمون علی که با این دوست عزیزانی که تمایل دارن قطعا تماس حاصل میشه و ازشون استفاده میشه.
خیلی متشکرم. سوال پنجم، تا الان چند تا از ایران نماینده به کنفرانس خدمات جهانی فرستاده شده؟ فکر
کنم
شما
با لطف
بفرمایید.
من یه چیزی میخواستم بگم راجع به سوال قبلیتون راجع به کنفرانس که باز چون علی اینا خودشون در واقع اعزام شدن میتونن در واقع بیشتر خود بچه ها توضیح بدن که اونجا رفتن، ولی راجع به ثبتی که من دوستم علی جان راجع به صحبت کرد، من سه بار توی دو دوره، یعنی توی دو دوره از شورا در واقع من توی جلساتی که تو وزارت کشور بود شاید مثلا طی 5 سال من 3 تا جلسه در واقع حضور داشتم. من فکر میکنم الان توضیحاتی که علی جان داد شاید این شبهه رو پیش بیاره که ما شاید تلاش مثلا کمی کردیم، نه ما که میگم یعنی کل ساختار ایه، یا در واقع راهی رو باید میرفتیم که بلد نبودیم، که قطعا حتما این شکل هست، ما همیشه همه راه ها رو که بلد نبودیم، ولی این اواخر ما در واقع آشنایی رو پیدا کردیم که خیلی راحت جلساتی رو برای ما ترتیب میداد که مثلا اگه قرار بود ما توی نوبت بریم با اون مسئول بخوایم نوبت بگیریم خیلی زمان میکرد، منتها به واسطه آشنایی که در واقع پیدا شده بود خیلی راحت این جلسات هم در واقع شکل می گرفت و ما شرکت می کردیم. آخرین باری که من شرکت کردم به این دوستی که این سوال کرد و اون تجربه که خود من دارم این که واقعا این مسیر بسته است. یعنی در مورد اسم ما، من حتی یادم که ما اومدیم تو هیئت معتمدین بود با یکی از بچه‌ها صحبت کردیم، اونا راضی شدن حتی الکلی ها رو پذیرفتن توی جلسه ای به شکل در واقع اونم قطعی نه، ولی سر موضوع کلمه الکلی ها هم حتی کوتاه اومدن، کوتاه نه ولی داشتن پالس میدادن که این انجام شد. ولی در مورد کلمه گمنام من فکر میکنم اصلا مسیر بسته است، یعنی اینجوری نیست که مثلا حتما به یه روشی به یه شکلی ما میتونیم گمنام. الان جزه الان دوستم علی توضیح داد، واقعا این کلمه برای در واقع وزارت کشور، حالا در واقع مسئولین کشور ما، منظور بخش دوم گمنام، واقعا مقدسه براشون. یعنی اصلا ابدا انگار این به حکم نمیدونم در واقع، شاید حالا من نمیخوام خیلی واردش بشم، حکم خیلی قطعی انگار نص قرآن حتی براشون. یعنی از نظر از به گمانم که کوتاه نیم. ولی جالب اینه که این آخرین جلسه که ما رفتیم هم مسئول، یعنی یک نفر از تون جلسات به این شکل انجام میشه، از وزارت کشور مسئول ثبت NGO، از وزارت اطلاعات، از حراست، هر کدوم نماینده دارن و من فکر میکنم 5 نفر حضور داشتن که از ارگانهای مختلف بودن، وزارت اطلاعات بودن، حراست بودن خود و یک پزشک، یک کسی که در واقع به این بیمار، حالا بحث پزشکی رو در واقع شاید پیگیریم کرد، اونم اونجا حضور داشت. اولا میگم که بسیار 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 بیشتر از اون چی که ما فکر میکنیم این دوستان از ای به در واقع به این قدم های ما، به سودی که در واقع این 12 قدمی برای در واقع بالا همه شکلی براشون داره و در واقع سود و من یادمه که سود و زیان هم اینا محاسبه میکردن، یعنی حساب کتاب میکردن، میدن مثلا سود بودن اینجاها بیشتر از نبودنشونه، حتی اگر برخلاف در واقع میلشون باشه. ولی وقتی که نزدیک میشی باشون صحبت میکنی، من یادم آخرین بار راجع به قدم 5 ماه هم یه سری در واقع نکته رو یادداشت کردن، گفتن شما باید این رو هم در نظر بگیرید. یعنی قدم 5 میگفتن که یعنی مسئول رسالت میگفتش قدم 5 هم خلاف موازین ماست، یعنی اصلا یه شکلی وقتی وارد میشدیم اصرار میکردیم رو کلمه یه در واقع گمنام، دوستانی که اونجا بودن من بیشتر شاید مثلا گوش میدادن، اونا از در دیگه وارد میشن. یعنی میخواستم بگم ما میتونیم بیشتر از 2 مورد، بیشتر از 3 مورد، بیشتر از 10 مورد هم حتی به شما بگیم، ولی به اونا کار نداریم که اگه بخوایم باز کنیم، حتی مثلا آگاهی از این که تو جلسات ما ممکنه از ادیان دیگه ای در واقع دعوت میشه، یعنی یه سری مسائل مطرح کردن که مثلا اینا به ریز مسائل آگاهن، مطال راجبه در واقع اسم، یعنی همه مسائل میتونن چشم پوشی کنن، حتی میتونن نگاه نکنن بگه شما فعالیت کن، ولی واقعا راجب این کلمه گمنام، قبلا راجب کلمه الکلی ها بود، این اواخر راجب دوتاش به خصوص راجب کلمه گمنام یه ذره مسئله دارن. و دوستانم تو هیئت معتمدین یادم صحبت کردیم، همه حالا با خیلی شاید بگم تعدادی که بودیم، تعداد خیلی زیادی موضوعشون بود، اصرارشون بود که نه، اگر قرار ای ثبت بشه با اسم الکلی گمنام باید ثبت بشه، نه با اسم دیگری. و حالا نمیدونم بعد از ما اگه رفتن جواب دیگه‌ای گرفتن یا نگرفتن، ولی انشالله که امیدواریم این در واقع اتفاق بیفته.
خیلی خیلی ممنونم آقا مهتی، این سوال 5 جواب بفرمایید لطفا، تا الان چند تا از اینا نمایده
بکنم. من عرض کردم سوالی که مربوط به علی هست، علی جان چون در واقع این خدمت رو داشته به نظرم بهتر میتونه جواب
بکرم، این هم خواستی جواب بدیم. چشم علی آقا میفرمایید، خواهش کنم، تا الان چند تا از اینا نمایده بکنم.
مرسی بابت صحبت‌های تکمیلی مهدی، واقعا نیاز داشتیم به توضیح کاملتر، که البته حالا ما پیشنهاد دادیم به عنوان هیئت معتمدین به شورا، به کنفرانس ایران، چون انونیموس توی در واقع فرهنگ لغت هم معنی ناشناس میده هم معنی گمنام، و ما میتونیم حتی کلمه ناشناس رو بدون اینکه توی اصل کلمه دست برده باشیم، یعنی همون الکالیکس انونیموس رو به جای الکلی گمنام الکلی ناشناس ترجمه کنیم، که هنوز رأی کنفرانس رو نیاوردیم، یعنی نتونستیم در واقع رأی کنفرانس رو برای این دریافت کنیم. و در مورد اینکه چند تا نماینده در اجلاس خدمات جهانی، ما علی گیر رو داشتیم، بعد توی لهستان مسعود و من خودم، توی آفریقای جنوبی و رضا و من مجدد توی نیویورک، البته به صورت آنلاین نه به صورت حضوری، توی بحث اجلاس خدمات جهانی. توی اجلاس آسیا و اقیانوسیه مجددن علی گه، مسعود فروغی و خودم و رضای و که نماینده فعلی ایران هست این شرکت کردن، و علی که توی مرکا هم شرکت کرده قبل از اینکه به عضویت آسیا و اقیانوسیه ما در بیاییم. مرسی.
خیلی ممنون از لطفتون. سوال 6، چه نشریاتی در حال حاضر مجوز برای ترجمه گرفته است؟ خودتون، من نمیدونم منبع کدوم میشه، اگر که لطف بفرمایید فکر کنم امیر خان باید باشن. چه نشریاتی در حال حاضر مجوز برای ترجمه گرفته است؟ امیر خان شما جواب میدید؟
بله، عرضم به خدمت شما که ما در حال حاضر در اون چی که داشتیم و مجوز چاپ شد هم داریم، عرض کردم که 18 تا نشریه دیگر هم ما مجوز فقط ترجمه شو داریم فعلا در حال حاضر، که دوستم علی گفته برای دیگه ترجمه شد و ویرایش شد میره به اون دفتر خدمات عمومی نیویورک و اگر مشکل نبود مجوز چاپ رو میدن. حالا اگر اسما شاید به ذهنم نباشه همه رو، ولی میتونم به چیزی که تو ذهنم الان هستش، ای در مراکز اصلاحی، ای در مراکز درمانی، 12 قدم در قالب تصویر، 12 سنت در قالب تصویر، 12 مفهوم در قالب تصویر، راهنما و رهجو، ارزم الله شاید اینا که دارم میگم ممکنه اسمشون بالاخره تغییر کنه چون هنوز چیز قطعی نشده، باستاب های روزانه، ارزم به خدمت شما، و حالا شاید دقیقا چون ننوشتم اینا رو حضور زن ندارم، اگه باز بیشتر از این 18 تا دقیقا حالا حضور زن کافی ندارم، این 7-8 تایی که زنم بود و گفتم اگه علی هم چیزی به ذهنش میاد بگره خارج از اینا باشه بگه. توی گزارش منشی و چیزم معتمدین در ماه 2 ماه قبلش هم اومده به اسم کاملش در آبان ماه موجوده و دوستم مصطفی هم بمیکنم حالا یکی دوستانم گزارشش کامله. شما
خیلی متشکرم از دکترتون. توی صفحه چت اسمای کتاب ها گذاشته شده. خب سوال 7، کتاب زبان دل کتاب بسیار ارزشمندی است و حیف روی میز نشریات نباشه، آیا امکان داره این اتفاق بیفته؟ امیر خان خودتون بفرمایید، خواهش میکنم.
کتاب زبان دل و دوستم علی کمک کنه، من نمیدونم جزء کتاب های
گریپ واین هست،
فکر بونم باشه جزء کتاب گریپ واین، همین مثلا بگم اونجا هم علی دو صحبتاش گفتش که مجوز گریپ واین خیلی متفاوته و به این راحتی نمیدن، یعنی فکر نمی کنم بتونیم ما به این راحتی حتی لایسنس ترجمه شو بگیم، ولی بازم علی چون باردتر میتونه توضیح تکمیلی رو بده.
ما تو صحبت هایی که بله ما تو صحبت ها و بر اساس نیازهای ساختار، خب یه سری پرفلت هایی هستش که واقعا میتونه به خدمتگزارهامون کمک بیشتری بکنه. این 14 تایی که من الان گذاشتم اینا ترجمه هست، لایسنس ترجمه، و 2-3 تا لایسنس باز ترجمه هست، مثل 12-12، مثل هوشیار زیستن، مثل اینا، که 2-3 تا مثل خود کتاب الکلی ها که خب اون تموم شد و احتمالاً باز همین پروسه شکل بگیره. ما اینها نیازهای بیشتری نسبت به اینا بحثایی که شده، نیازهای ساختارمون، گروه ها و اعضا و تازه وارد بیشتر به اینها نیاز داشتن و کتاب های اساسی تر و مهمتری هستن، اما شاید بعد که ما در واقع اولویت های اصلی کنار بره بریم سراغش، ولی همونجور که خدمتتون عرض کردم جزو کتابای گریب واین هست و تا حالا ما نتونستیم حتی اوکی لفظی که آره اقدام بکنید حالا ببینیم چی میشه برای کتابای گریب واین رو بگیریم. و گفتم که همیشه دیوید روزن میگفت it's a bit complicated، به خورده پیچیده است و توصیه میکنم نرین توی اون، بعد اولویت هاتون رو در نظر بگیرین، اول سراغ کتاب هایی برین که بیشتر نیاز ساختارتون هست. حالا وقت هم نیست، داستان اینجوریه.
متشکرم، مرسی. سوال هشتم، چند دفتر مرکزی در دنیا وجود دارد؟ اینو کی جواب میده، آقا مهدی یا علی آقا؟ چند دفتر مرکزی در دنیا وجود دارد؟
فکر میکنم بیشتر از 70 تا دفتر مرکزی وجود داشته باشه. با دفتر مرکزی عضو بیشتر از 70 تا دفتر مرکزی وجود داشته باشه. بیش از 45-6 کشور توی آخرین اجلاس ساختار خدمات جهانی شرکت کردن و اونجوری که خدمتون توضیح دادم، مثلا دوستمون که نماینده مرکا که میاد شرکت میکنه، اون خودش به نمایندگی از مثلا شاید چندین کشور عضو مرکا هست و پس تعداد کشورهای دارای دفتر مرکزی خیلی بیشتر از این 46 کشوریه که میان شرکت میکنن توی اجلاس خدمات. فکر میکنم بیشتر از 70 کشور دفتر مرکزی داشته باشن.
خیلی متشکرم. سوال نهم، آیا دو تا دفتر مرکزی می تواند یک کشور داشته باشد؟ یعنی که آیا یه دونه کشور دو تا دفتر مرکزی میتونه داشته باشه؟ اینو فکر کنم آقا مهدی جواب میدن.
این که میتونن یا نمیتونن، من همیشه خیلی محتاطم به نوعی حرف بزنم که در واقع از بیشتر سهم خودم بگم. از نظر ساختاری خب واقعا نمیشه، یعنی جوابش این است که خب نمیشه دو تا دفتر، باید یه دفتر باشن، حالا به هر طریق. ولی خب ما داریم این کار انجام میدیم و من به نظرم میاد شاید جواب این سوال این باشه که خیر، یه دفتر میتونه فعالیت کنه، چون یه دفتر میتونه، یه نماینده میتونه در واقع به دفتر خدماتی ما در واقع وصل باشه و اونا یک در واقع ای از یک منطقه به رسمیت شاید بشناسن. حالا من با خود کلمه رسمیتم خیلی جور نیستم، ولی خب ما تو ایران دو تا دفتر، یه جایی یه موردی پیش اومد که یه دوره سه تا در واقع تو ایران داشتیم، دارن فعالیت میکنن و من به نظرم میرسه جامعه اینه که من به فعالیت اونا خیلی خیلی دخل و تصرفی ندارم، خیلی هم تعیین تکلیف نمیکنن که اونا میتونن فعالیت کنن یا نمیتونن. مهم اینه که فعالیتی که من دارم انجام میدم فعالیت درستیه، من وصلم به دفتر خدمات جهانی، جواب من اینه. اصلا هیچ جوابی ندارم که اونا اشتباه دارن میکنن یا درست دارن انجام میدن، اونا کار خودشون میکنن، ما هم کار خودمون انجام میدیم. انشالله که یه روز باشه که در واقع یه دفتر بیشتر نباشه. یه توضیح کوچیکم بدم راجع به سوال قبلی. یه دوستی رو من 10 روز پیش 15 روز پیش باهاش صحبت میکردم، میگفت من بیشتر از 20 جلد کتاب شاید من ترجمه کردم، آماده است، حالا هر وقت هر کی بخواد، حتی مثلا شورا، حالا هر وقت بخوام میتونم بیان کتابا رو بگیرن، فقط هزینه ترجمهشو به من بدن در اون کتاب ببرن. بله، کتاب زبان دل کتاب با ارزشی است، خیلی از کتابا هم هست که با ارزشتر از زبان دل است. اصلا هر نوشته در AA با ارزش است، هر نوشته که ترجمه باشه، ترجمه شده باشه با ارزشه. متعینی که اولویت، الان علی جان گفت اولویت بندی ما، و بعد از اینکه بتونیم انشاءالله مجوز بگیریم یه روز مجوز داده بشه، چرا که نه. یکی از کتابایی که من خوندم خیلی هم حس کردم انشاءالله مجوزش هم گرفته بشه، ولی فعلا فکر میکنم توضیحات که علی داد میشه تو اولویت دوم.
خیلی متشکرم دوستتون. سوال ده، چه اهمیتی دارد که یک کشور رابط بین کنفرانس خدمات جهانی بفرستد؟ سوال ده، چه اهمیتی دارد که یک کشور رابط به کنفرانس خدمات جهانی بفرستد؟ آمیتی خودتون میفهمی؟
چه اهمیتی دارد که یک گروه یک نماینده به ناحیه بفرستد؟ چه اهمیتی دارد که یک ناحیه یک نماینده به در واقع منطقه بفرستد؟ و و و حالا هر چیزی که در واقع این دوست مد نظرش هست. من اول صحبت هم گفتم برای جاری بودن نیاز هست که در واقع ما این کار انجام بدیم، ولی من اگه بخوام مصداقیشو عرض کنم، شما وقتی که در واقع به نوع یک سفیر میفرستید، یک نماینده میفرستید، در واقع الان علی جان تو صحبتی که کرد راجع به در واقع همین چند تا کشوری که الان اسم برد، گفت مثلا این تعداد کشور در واقع دفتر، این تعداد دفتر یا مسائل دیگه ای از سفرهایی که داشتن، تجربه‌ای که آوردن، حداقل اتفاقی که افتاده اینه که من از اتفاقاتی که سراسر دنیا داره میفته و اتفاقاتی که اونا تجربه کردن، آزمون و خطاهایی که اونا دادن، بالا پایینایی که در واقع توی ای شدن، از همینو مطلع. یکی از اتفاقای خوبش اینه که حالا با دنیای اینترنت، با دنیای در واقع مجازی که الان در واقع کرونا به ما هدیه داده، اگر ما وصل باشیم میتونیم در واقع با کمترین ضریب خطا، با کمترین خطا، بهترین در واقع نتایج رو بگیریم. چه استفاده میتونیم بکنیم؟ هم زنده میمونیم، هم کمک میکنیم بلکه سریعتر رشد کنیم. و یه چیز دیگه، همونجوری که ما میگیم خودمون تو تنهایی در واقع محکومیم به اینکه زنده نمونیم، واقعا گروه هم تو تنهایی نمیتونن زنده بمونن، نواحی هم تو تنهایی نمیتونن، منطقه هم نمیتونه، یه کشور هم تا مادامی که در واقع بخواد تنهایی اقدام کنه خیلی نمیتونه مثمر سر بشه، همیشه یه کار خودش رو میکنه. ولی وقتی ما به هم وصل هستیم، در واقع این کاری که داریم، مسیر رو انگار توی مسیری میخواید شما با قایق حرکت کنید، مثالش این که بخواید فقط اونو شنا کنید و در واقع خودتون به تنهایی بید، من فکر میکنم کمک میکنه هم به آگاهیمون، به رشدمون، هم که به یگانگیمون، به وحدتمون که حالا اون میراث هستی ای هم هست.
خیلی متشکرم از لطفتون. خب سوال 11 امیر خان، من فکر کنم شما اینو باید زحمت بکشین. آیا انجمن‌های 12 قدمی دیگر که کتاب‌های ما را به عنوان بهبودی کار می‌کنند، نشریات را از طریق ما تهیه می‌کنند یا ساختار دیگر یا خودشان چاپ می‌کنند؟ یه بار دیگه، آیا انجمن‌های 12 قدمی دیگر که کتاب‌های ما را به عنوان بهبودی کار می‌کنند، نشریات را از طریق ما تهیه می‌کنند یا ساختار دیگر یا خودشان چاپ می‌کنند؟ آقا امین.
خب یکی از مسائلی که ما توی این چند وقت اخیر چالش که داشتیم همین مسئله بود که یه سری از انجمن‌های دیگه طبق اون رأیی که دارن، مثل اس ای اگه اشتباه نکنم، حالا شاید اسمشو اشتباه بگم، ولی اشتباه نکنم اس ای باشه، از کتاب ما، کتاب بزرگمون و 12-12 استفاده میکنن و این چیزی هم هستش که توی ساختار جهانیشون هم به همین صورت منواله. خب ما خب در این مورد توی معتمدین نشست ها داشتیم و اینکه چیکار کنیم، سوالای زیادی مطرح شد که آیا ما بدیم ندیم این کتابو، آیا این کتابو به همون قیمت بدیم، آیا مثلا یه فرقی باشه با اون، چون کتابی که داریم چاپ میکنیم ما در واقع از سنت هفتم ای ای و این سودش حاصلی از اون که نشریات هم به سبد ای ای برمیگرده، ولی ما دیدیم که دردسرهایی که میتونه ندادن ما کتاب به این انجمن ها باشه ممکنه به مراتب بیشتر باشه، که مثلا بیان اینا بخوان فرض کن با لابیگری این کار انجام بدن، مثلا شاید کلمه بعدی باشه اشتباه گفته باشم، این که مثلا منی که تو توی فاکتور خدماتی هستیم این کتابو از مسئول نشریات کنفرانس تهیه نکنه، مثلا 100 جلد کتاب میخواد، اون وقت میاد به دوستش میگه که برو مثلا تو گروه فلان هستی جمع کن، از این گروه 20 تا بگیر، از این گروه 30 تا بگیر و اون به اون هدف برسه، یا اینکه اون کتاب بیاد با یک فونت بدتر و و و اینا میتونه تو هم از لحاظ اینکه بازار سیاه به وجود بیاره، چون ما خودمون تو محل خودمون هم دیدیم که مثلا یک شخص میاد بعد از جلسات بازی که میذاریم کتاب، مثلا کتاب ما رو به چه قیمتی، چند برابر قیمت اصلیش میفروشه. و این چالش ما داریم، و ولی چند اولویت ما با گروه های AA است. یعنی ما به مسئول نشریاتمون هم همیشه این کارو میکنه که به قدرتی موجودی نشریاتمون رو نگاه میکنه با حجمی که داریم و اون درصد بندی میکنه و اولویت با AA، و در صورتی که اضافه داشته باشیم مازادش رو با همون قیمتی که ما به گروه های الکلی های گمنام ارائه میدیم، یه بخشیشو ما هم به اینا ارائه میدیم. ممکنه از گروه های ما تهیه میکنن به این شکلی که ما بهشون کتابو میدیم و از لحاظ قیمت و قیمت که همون قیمته، ولی تعدادش اولویت با خودمونه. اگه کتاب مازادی باشه اولویتی میکنیم و به این عزیزان هم کتابو میرسیم.
بسیار ممنونم. سوال 12، دلیل اختلاف AA تهران و مشهد چیست؟ من خواهش میکنم که داوطلبانه دوستان لطف کنن، چون شاید هر کدومشون میخواییم بفرمایید لطفا این سوالو. علی آقا مهدی
جان شما زحمت کش.
دلیل اختلافش نمیدونم چجوری بگم که در واقع باز دلیل اختلاف نشه، ولی فکر میکنم بینش فردی، شاید در واقع خودخواهی در واقع فردی شخصی، شاید یه بخشیش عدم توازن قدرت در AA. اینایی که میگم مثلا یه بخشی یه جایی یه دفعه یه بخش بزرگی پول یه جا دپو بشه، یه بخش بزرگی نشریات یه جا بشه، و عدم در واقع عدم، نمیتونم بگم عدم تمرکز، میخوام یه شکلی بگم این موضوع که واقعیت باشه نه اینکه برداشت خودم باشه. از دور میتونم این شکلی ببینم که کاش از اول در واقع ما مسیر رو آهسته تر میرفتیم، ولی در واقع با هم می رفتیم. کاش از اول دفتر خدمات جهانی راهنمای راه ما بود. کاش از اول مثلا خیلی در واقع با نیت خیر ما خیلی تلاش نمی کردیم. خیلی از دوستانی که در واقع مسبب این جدایی ها شدن بهترین خدمتگزارای AA بودن و هستن و خدمت دارن میکنن. منتها به خاطر اینکه در واقع چراغ راهی نبوده، بیشتر مسائل شخصی بوده، بیشتر در واقع ما تو آزمون خطا خودمون فقط یاد گرفتیم، به یه جایی رسیدیم که هر دو طرف ماجرا، من ابدا هیچ وقت نمیگم یه طرف در واقع دلیلش بوده، حالا شورای این منطقه یا شورای این منطقه، ولی بالاخره یه جایی رسیدی که یه سری از اعضای قدیمی تصور کردن که مسیری که انتخاب کردن کامل ترین مسیره و همه باید پیروونا باشن، و این دلیلی شده برای جدایی. من آخرین جلسه که یادم رفتیم توی شهری که بعد رأی‌گیری ها به یه نوعی تغییر کرد، رأی‌گیری ها به این شکل شد که چون خیلی باید مثلا توی رأی‌گیری ها شرکت میکردیم، مثلا ما از کرج که میرفتیم 3 تا گروه بودیم 4 تا گروه بودیم، 3 تا نماینده بلند میشدن میرفتن، از تهران مثلا 5 تا 6 تا 10 تا شاید نماینده بلند میشدن میامدن. برای اینکه اتفاق نیفته یه رأی‌گیری شد که هر کسی در واقع به تعداد گروه هایی که پشت سرش هستن حق رأی داشته باشه، و این یه بزرگترین رأی اشتباهی بود که گرفته شد، چون بعضی از گروه ها به خاطر در واقع قدیمی تر بودن قدرت بیشتری داشتن، صدای اقلیت شنیده نشد و رأی گرفته شد که شاید باعث رنجش های عمیقی شد. این رنجش های عمیق هر دو طرف دامن زدن، یک طرف حتی اگر درست، یک طرف حتی کامل اشتباه، ولی این اتفاق افتاد. خیلی هم سعی شد تو این سالها و انشالله باز هم سعی میشه، چون در نهایت باید این اتفاق بیفته، خیلی هم سعی شد که این یکی بودن انجام بشه. خود ما یه جلسه در واقع آخرین بار فکر کنم توی شهر نیشابور با دوستان هیئت معتمدین رفتیم و تمام تلاش بود که یکی بشه، و من میبینم روزی که یکی بشه، ولی شاید در نهایت به این نتیجه رسیدن که هر کسی مسیر خودشو بره. ولی الحمدلله باز الان اختلافا خیلی کمتر از اون شاید 10 سال پیشه، شاید 15 سال پیشه. الان اختلاف ها خیلی کمتر شده و انشالله کمتر هم میشه. ولی دلیل اصلی جدایی فکر میکنم تمرکز قدرت در یک جا بود که این همین الانش هم برای خطرناکه. من یه تجربه بگم از همین امروزمون تو ناحیه‌مون که در واقع یه موضوعی مطرح شد راجع به این که اگر یه گروهی بیاد خیلی کمک کنه، حتی تو همین الان که داره در سطح منطقه یه گروهی میاد همه هزینه ها رو همه کار، اینا یه ذره خطرناکه. یه گروه با نیت خیر، یه شهری با نیت خیر، یه ناحیه‌ای با نیت خیر میخواد تلاش بیشتری بکنه. این تلاش بیشتر وقتی تمرکز پیدا کنه همه چی اونجا، بعداً پول زیادی، قدرت زیادی، خدمتکار، خدمتگزاران بیشتر، اینا وقتی یه جا متمرکزش پخش نمیشه، پراکندگی توش نیست، بعد سخت میشه واگذار کردن اینا، اصل چرخش سخت میشه، هر کسی پیگیر در واقع قرائز خودش میشه و این باعث جدایی میشه. جدایی نباید اتفاق میفتاد، به خاطر مسئله فقط شخصی نبوده، به خاطر آدمای بد نبوده، به خاطر در واقع راهی که ما رفتیم راه فقط اشتباه نبوده، به خاطر اصل موضوعش، به خاطر عدم آگاهی بوده از اول و اینکه هر کسی بدون راهنما، راهنمای شخصی نمیگم، راهنمای ساختاری، حرکت کرده به یه جایی رسیدن دیگه سخت شده. دل کندن از یه جایی در واقع، شما وقتی بزرگ رو بزرگ بزرگ و بزرگتر که میشید از یه جایی باید دل کندن سخته، خیلی سخت میشه، برای هممون هم سخت شده. الان برای ناحیه تهران داره فعالیت خودش رو میکنه، مشهد داره فعالیت خودش رو، هر دو طرف الان براش یکم سخته، ولی ما میگیم مسیر، ما از این مسیر میگیم ان شاءالله یه روزی اگر قسمت باشه که حتما اتفاق میفته ما یکی میشیم.
خیلی متشکرم، عالی بود. سوال 13، چه صحبت‌هایی در نشست معتمدین تهران و مشهد در خرداد ماه صورت گرفت؟ فکر کنم خودتون باید معبر بفرمایید آقا مهدی، چون من در ادامه هم فرمایشات شماست. چه صحبت‌هایی در نشست معتمدین تهران و مشهد در خرداد ماه صورت گرفت؟
منظورتون اون نشستی که من چون این یک سال خدمت تو هیئت معتمدین نداشتم، اگه منظورتون همون نشستیه که در واقع توی نیشابور بوده، اگه منظورتون اونه که به ما تمام حرفی که اونجا در واقع زدیم این بود که قرار نیست که ما از شما بخوایم خلاصش و یا شما از ما بخواید که هر کسی مسیر در واقع دیگری رو انتخاب کنه. این اولین اصل بود، یعنی هر کسی میتونه در واقع به شکلی که دوست داره رفتار کنه، خدمت کنه، در واقع خدمتگزار باشه. منتها برای اینکه این تعصب از تو گروه ها در واقع، این تعصب از روی افراد، ببینید من یه چی توضیح بدم، تازه واردی که امروز میاد، وقتی میاد در واقع پیش من یا میاد پیش شما، شما وقتی آدم متعصبی باشید، انقدر اینو خوراک، انقدر این خوراک رو در واقع به اون تازه وارد میدید، انگار یه لایه دیگه شما یه سری افراد دارید تربیت میکنید که باز متعصب باشن. ما برای این که بالاخره این شکسته بشه، این پوسته شکسته بشه و کم کم این آزادی، این چیز تزریق بشه توی در واقع توی گروه ها، تو همه گروه ها، که دست از این اختلاف ها بردارن و وقتی دست بردارن دیگه این اعضایی که در واقع قدرت این کار رو دارن انجام میدن، کم کم اینا دستشون کوتاه میشه از اون در واقع رای گیری های بزرگی که میکنن. ما نظرمون بود که اگر بشه در واقع کار خودمون رو بکنیم، ولی از در واقع از هیئت معتمدین، از توی گروه های همدیگه شرکت کنیم، نه هیئت معتمدین، به عنوان سخنران شرکت کنیم، ساختار رو معرفی کنیم و اونا رو ترغیب کنیم که انشالله اونا بیان به ساختار در واقع وصل بشن. ما یکی حرفمون بود که در واقع همه زیر یه پرچم در واقع به ساختار وصل بشن. این یکی از حرفایی بود که زدیم. منتها خب وقتی که طرف میخواد بیاد به ساختار، انگار که تای وجودش میگه خب من باید پرچم رو بذارم زمین که وارد در واقع اون چیزی که اینا میگن اینو بپذیرم. من فکر میکنم جلسه‌ای که ما گذاشتیم هیچ کدوم، یعنی من حالا علی جانم تو اون جلسه شرکت کرده، میتونه علی جانم راجبش حرف بزنه، هیچ کدوم نیتمون این نبود که بریم موضوع رو همون روز حل کنیم. نیت این بود که شروع کنیم، آغازی باشه برای کنار گذاشتن تعصبات، کنار گذاشتن این رفتار، این که مثلا تو سطح ناحیه ما به ما بگن آقا شما مثلا هوشیاران گمنامی، نمیدونم الکلیای گمنامی، کتاب شما فرق میکنه، یا خیلی مسائل دیگه. میخواستیم که دیگه این حرفا در واقع زده نشه. به نظرم ما چیزی غیر از این همراهم نبوده، چیزی غیر از این هم نمیخواستم. علی جان هم بوده، اگه چیزی یادش میاد علی هم میتونه توضیح بده.
خیلی متشکرم علی آقا. چیزی میخواین اضافه بفرمایید یا من سوال بعدی رو بخونم؟
فقط آره یک کوتاه بگم که خب حالا شاید دوستمون منظورش جلسه تهران بوده، یا چون ما بعد از نیشابور توی تهران هم جلسه داشتیم و این صحبت هایی که مهدی گفت ادامه داشت. خب نکات مثبتی رو می دیدیم، رفاقت ها، دوستی ها که همچنان ادامه داشت، ادامه داره. اون تعصبات قبلی خورده ظاهرا کمتر شده و من اینو حداقل توی این ناحیه خودم ارتباطاتش با ناحیه مجاور که خب به اون ساختار متصل هست دارم می بینم. اما در نهایت ما یک تقاضا داشتیم و اون هم احترام به خط قرمز دفتر خدمات جهانی، یعنی توقف چاپ نشریات بدون مجوز بود که خب اونا هنوز قبول نکردن و به جاش به ما پیشنهاد دادن که ببینید ما اشتباه زیاد کردیم، من اشتباه زیاد کردم، از حد من که سنی ندارم توی AA، تازه دارم میشم چند ماه دیگه 11 سال، ولی با این حال توی خدماتم اشتباه کردم، اما روزی که متوجه شدم اشتباه دارم میکنم دیگه تکرارش نکردم. خیلی قشنگ گفت مهدی، بعضیا اینقدر جایگاه سنگینی برای خودشون ساختن که خورده سخته از اون جایگاه بیان پایین و قبول کنن که آقا ما داشتیم اشتباه میکردیم. اشتباه وقتی متوجه شدیم بهتره که دیگه دست برداریم. پیشنهاد ما این بود که توقف نشریات بدون لایسنس و یکی شدن دوتا ساختار بود. حتی من خودم به شخصه پیشنهاد دادم که خب اگر هم اصرار دارید که خیلی ارتباطاتتون دوست دارید با ما به این شکل ارتباط، شما میتونید یک دفتر مستقل محلی داشته باشید. اما اونا به جای این مجددن اون پیشنهاد قدیمی، یعنی یک مجمعی که یا یک کمیته جدیدی که بیاد بررسی بکنه و یک ساختار جدیدی رو شکل بده، در صورتی که ببینید ما که هیئت معتمدین این کنفرانس هستیم و حتی تمامی اعضای کنفرانس به این سادگی حق اینو ندارن که این ساختار رو منحل و یک ساختار جدیدی رو شکل. این ساختار یک ساختار حداقل اگه توی ایران رجیستر نشده توی دفتر خدمات جهانی و توی AA در کل رجیستر شده. این ساختار ساختاریه که تمامی نشریاتش با مجوز دفتر خدمات جهانی چاپ شده، تمامی اقداماتش با مشورت حالا یا دفتر خدمات جهانی یا مثلا یک ساختار قدیمی تر مثل فرانسه که راهنمای خدمات ایران بود صورت گرفته و ما پیش رفتیم به نقطه رسیدیم. و کی این اجازه رو داره که این ساختار رو منحل کنه و یک ساختار جدیدی رو بیاد شکل بده؟ بهتره که ما یک سری چیزها رو بپذیریم و یک اشتباهاتی رو دوباره تکرار نکنیم. اما خب همچنان به این نقطه نرسیدیم، اما به قول مهدی و خیلی از دوستای دیگه میرسیم و خیلی بهتر شده، خیلی اتفاقات قشنگتری افتاده و انشالله یک روزی میشه که دیگه ایرانمون یک AA و یک دفتر خدمات عمومی. مرسی.
با ترجمه که انتخاب میکنید تا چه حد اختیار انتخاب کلمه در متن را دارن؟ آقا امیر تشریف دارید؟
اما فکر کنم ایشون نیستن داخل جلسه. آقای
باشه. علی شما بفرمایش میکنم.
خواهش میکنم ببخشید من شب اجبارم پرحرفی کردم. ببینید مترجم اختیار تام داره که کلمات رو انتخاب بکنه. البته یک سری کلمات هستش که این کلمات جا افتاده توی ادبیات انجمن هست و ما توصیه‌مون اینه که اون کلمات تغییر نکنه. شاید اسپانسر در معنی کلمه بهترین ترجمه براش حامی باشه، ولی ما توی انجمن ما به اسم راهنما جا افتاده. شاید بعضی از جاها ما شروعی بکنیم، گاهی هم از اسپانسر رو حامی ترجمه بکنیم، ولی واقعا این که بگیم راهنما اشکال داره، اشکال نداره. یک واژه‌ای رو که جا افتاده و کاملا هم وقتی میگیم راهنما طرف میفهمه منظور چی هست. و خیلی خب خیلی کلمات دیگه، کلماتی که حتی الان شاید برای راهنما از لحاظ تکنیکاله یه ایرادی بگیره یک مترجم، ولی جا افتاده است. ولی خیلی کلمات هست جا افتاده و درست هم هست. ما توصیه‌مون اینه که از اون کلمات استفاده بشه. به هر حال مترجم اگر با ادبیات انجمن آشنا باشه، ترجمه ارائه میده که کمترین تغییرات رو در پروسه ویراستاری خواهد داشت. شاید جابجا شدن دو سه تا کلمه و خوشگل شدن جمله. ولی بعضی موقع ما وقتی که شروع میکنیم به پروسه بازنگری و در واقع بازنگری هم نیست، فقط چک بکنیم، میبینیم که یک ایراداتی داره ترجمه و اونجا ما اجباراً میایم اون کلمات رو تغییر میدیم و اون بهترین واژه ها و کلمات نزدیک به متن اصلی و آشنایی به قولن با ادبی اون همگنیش با ادبیات انجمن رو سعی میکنیم انتخاب بکنیم. ولی این که بگیم نه، یک مترجم رو ما اول دستش رو کاملا باز میذاریم به امید اینکه با ادبیات انجمن آشنایی کامل داشته باشه. خب کم کم هم داریم از این مترجم ها بیشتر استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم. من رکورد رو قطع